بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مصاف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی پور. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مصاف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو، عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می رساند، این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. جنبش مصاف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی مؤسسه مصاف masaf.ir، پست الکترونیک info@masaf.ir، سامانه پیام کوتاه 2313 313. مؤسسه فرهنگی نور الزهرا سلام الله علیها، مرکز پخش انحصاری آثار استاد علی اکبر رائفی پور. نشانی سایت www.nurozahra.com. سامانه پیام کوتاه 1000 1006. تلفن 021 66 56 6000.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. خب جلسه اول در مورد نحوه مخاطب شناسی، نحوه نوع دیالوگ ما با طرفی که میخواد نماز بخونه، اصلا طرف نماز خونه یا نماز نمیخونه، تارک الصلاته، نه حالا نماز میخونه میخواد کیفیت بهش بدی، در این که ما برای این که یک سری جذبه ها به وجود بیاریم اومدیم یه سری چیزا بی خود دست کسی دادیم، در حالی که این کاملا چیه؟ کوتاه مدت و زودگذره، اثر دائم نداره. چرا؟ اینکه اثر دائمش رو در نمازخونه 50 ساله شما ندیدید. 50 ساله در نماز میخونه مطلقا فرق نکرده، فقط حرفه‌ای شده که مثلا این نوع مهر بهتره، این نوع فرش بهتره، زانوی آدم اذیت نمیکنه. دعوا سر صندلی که حالا مثلا دیگه کمر دردم گرفته، پاهاشم درد میکنه، صندلی اینجوری زاویه‌اش بهتره فلان. یعنی تو خود نماز شما مطلقا تغییری نمیبینی و این مسئله رو شما در بقیه عبادات ما میبینی، حتی در مستحبات ما میبینی. طرف 60 سال پا منبره، هیچ فرقی این پا منبر رفتن توی زندگی این فرد نگذاشته. قاچاقچیه، قاچاقچیه ها، میاد میره گوسفند میخره نذر هیئت میکنه. حتی اگه تو بفهمی که اصلا آهایی که پشت سرتونه، اون نون حرومی که داره در میاری، تو چه گوسفندی داری نذر میکنی؟ نذر چی داری میکنی؟ فلذا ما میبینیم که اون اثری که باید بذاره نمیذاره. این طرف ماجرا طرف میاد یه شکولات میده دست بچه میبردش، یه شکولات واقعا. یعنی تا اینجا غرق عسل بوده، تا اینجا به خدا غرق عسل بوده، سرشو بالا گرفتی یه خورده از شیرینی عسل تو دهنش نره، هی بهش گفتی شکولات شکولات شکولات، یه دردآوره. بعض از مستبصرین هستن تشریف میرن دفتر ما، باهاشون صحبت میکنیم، چه مستبصرین ایرانی که یعنی از مذهبی دیگر بوده، در اقلیت بوده در کشور ما، مسیحی بوده، از برادران اهل سنت بوده، ما حتی یهودی شیعه شده هم داریم، تشریف میرن دفتر ما، قدمشون سر چشم ما. من از برادر خواهر خودم بیشتر دوستشون دارم، چون اون چیزی که ما رو با اینا پیوند داده بحث دیگه نژاد و نسب نیست، بحث عشیره نیستش که قرآن سوره توبه اشتباه نکن 24 میاد بنزش کنار، بحث تفکر تعقل و خدای واحد و اهل بیت واحد. وقتی من فکر میکنم اینا مثل من عشق میبرزه به اهل بیت، به خدای عزیز و دوستش دارم، و این دایره حب هیچی میشه تنگتر میشه. ما همه انسانهایی رو کره زمین دوست داریم، میگه طرف. چرا؟ حضرت امیر در نهج البلاغه نامه که می نویسه چیه؟ میگه که یا برادر دینی تو هن یا در خلقت با تو بله هم نوع هن یکسان هن احسن. بعد شما میبینی دایره تنگتر میشه، خداپرستا رو خیلی دوست داری، تنگتر میشه مسلمونا رو دوست داری، تنگتر میشه شیعه ها رو دوست داری، تنگتر میشه شیعه اثناعشری دوست داری، شیعه اثناعشری که این گرایش خاص حتی سیاسی رو داشته باشه. یعنی بحث چی میشه؟ همینجوری ما باید بدونیم این دوایر رو تعریف بکنیم، کجا هستیم، مخاطبمون تو کدوم یکی از این دایره ها قرار داره. فلذا بعض همینی که من گفتم یه جا میبینیم من میرم توی همچین جمع یه جور سخنرانی میکنم، جای دیگه یه جور دیگه سخنرانی میکنم، چون این دوایر رو چیکار میکنم؟ تشخیص میدم. این سخنرانی جای دیگه شاید پس بزنه، من اون نوع سخنرانی پیش شما پس بزنه، بگه آقا این مباحث خیلی عامه، شما تخصصی تر بگید، ما اینا رو میدونیم. ها ما خیلی جا هستش سخنرانی میکنیم ابتدایی ترین آیات قرآن رو باید معنی بکنیم، بعضا تفسیر بکنیم، یعنی شما اشاره بکنی به او هیچ فایده ای نداره، نمیفهمه، بعدا میان اعتراض میکنم که ما متوجه نشدیم. ما دانشجو داشتیم که یاسین رو اول قرآن شروع کرده، دانشجو مهندسی سال آخر، یعنی درسش خوب بوده، آی کیوش خوب بوده، دانشگاه دولتی، قرآن شروع کرده، یاسین گفته یس. خب آیا میشه شما بیای برای این بحثای آنچنانی قرآنی مطرح کنی؟ خب نمیشه. گفتیم مخاطب شناسی رو عرض کردیم، بعد اومدیم روی بحث این که نماز شرط اصلیش برای ورود به نماز و رجوع نماز بحث جلال خدا در مرحله اول و بحث ادبه. اون مثالی که زدم مثال خوبیست برادرها. اون مثال چی بود؟ گفتیم که اگر شما میخوای بری دیدن یه بزرگی، یه شخصیت بزرگ، میگردن آدم همینطوری راه نمیدن. جا واحد، فرد مورد دیدن واحد، اما آدمای مختلف تو زمان واحد به مکان واحد میان، اما مدلای مختلف با اینا برخورد میشه. آدم ها مختلفن، روحیاتشون هم موقع ورود چیه؟ مختلفه. اصلا انسان سه جور ترمینولوژی داره، کلمه انسان واژه شناسی داره، یکیش از نوسان گرفته شده، یعنی هر لحظه شما توی حال خاصی، اصلا داری همین الان یکی از فیلمای کمدی نگاه میکنی قهقه داری میزنی، خبر فوت یکی از عزیزان آدم میرسه، به ثانیه نمیکشه کپ میکنه، بعد 5 ثانیه تبدیل میشه به گریه، میگه به مالت نبا نناز به شبی بنده، به جمالت نناز به تبی بنده. یعنی دنیا دنیای نوسان اصلا و روحیات انسان. فلزا وقتی ما با اذان فراخوانده میشیم در حالات مختلف فراخوانده میشیم. ببینم صد سر کلاس هستی، وقتی تو خیابون داری میری کنار میدون انقلاب کنار مسجدش قرار گرفتی، بله الله بارک الله به تو، آفرین به تو، نماز اول وقت میخوام بخونم، جز خدا هیچ کس رو نمیبینم من، اما اگه سر کلاست هم باشی ترک میکنی؟ بله حالا این دانشجو به درک که مثلا 10 دقیقه رو منتظر من باشن، اینجوری میگه طرف، من میرم نمازمو بخونم. زمانی که داری از پایان نامه دفاع میکنی چی؟ اونجا تایم نماز رسید میگی شرمنده ببخشید، تایم نماز خورد به کنکورت اول وقت میتونی بگی؟ فین بازی نکنی، آدمی نباشی که اگه مثلا جای دیگه مثلا تا ساعت 4 و 5 بعد از اونم وای میسادی اینجا بخوای یهویی محکم باشی، نه، اگه اصلت بر اینه که جز خدا هیچ، وگرنه خدای متعال اگر واجب بود که نماز حتما اول وقت خونده بشه چیکار میکرد؟ متو همین 5 دقیقه 10 دقیقه بخونید. این که تا دم غروب وقت گذاشته چیه؟ جا داره، مهلت داره، انسان مشکل براش پیش میاد، بحثایی داره. اما اگر کسی که بر این محکمه، ببینم خدا با این ارزیابی میکنه منو، با این ارزیابی میکنه که من تا چقدر خرج خدا میکنم، داری میری 10 دقیقه بیشتر وقت نداری، هواپیمات میپره، هواپیما شوخی نداره، اتوبوس نیست بیان وایستن آهای بود و فلانی کجایی میپره میره، آقا وایستم اول نمازم بخونم میری، خدای من مخلصتم اما تا حد هواپیما، بیشتر از این نه. خب آقا جا داره من برسم اون طرف بخونم یه ساعت تو رام، خدا پدرتو بیامرزه، اگه نماز قضا بشه چی؟ اینجا بحث چی شد؟ خاص شد بین این که نماز من قضا شود و بین این که آیا من با این هلیکوپتر با این هواپیما با هرچی که هست بپرم برم، اگه نرم موندم تو اون شهر ضرر کردم، یه شب بعد اگه پول دارم که توی هتلی بخوابم نخوابم فلان اینجور چیزا، حاضرم خدا انقدر خرجت کنم یا نه؟ پس ما این داریم محک زده میشیم، هرچه من ادبم رو بیشتر کردم من از در جلوی تره میبرم، میگن این آدمو میشناسیم، هر دفعه میاد دیدار آدم آرومیه، بزن نفع بد این ور داربستا. میره اونور داربستا، آیا بی ادب میشه؟ نه خیر، ادبش حتی چه میشه؟ افزونتر میشه. میگه در مقابل اون آدم، هرچه ما مؤدبتر میشویم در بارگاه خدا، در مقابل درگاه الهی، هرچه ادب مؤدبتر میشیم بیشتر بغلمون میکنه. اگر معصوم مثال میزنه خدا رو به مادر تشبیه میکنه، گفتم در مثال معصوم میشه مناقشه کرد، چون مثال رو زیبا استفاده میکنه. تو خود مثال هم میشه بحث کرد. مادر دیدی بچهش ازش میترسه، میزنه تو گوش بچه، اولین کسی که بغل میکنه خود مادره، میپره بغل مادر. من بفهمم سر نماز در مقابل کی هستم، من بفهمم نمیخواد فیلم بازی کنی سر نماز بگن گردنتو خم کن توی قنوت اینجوری باشی بهتره، اینجوری گردنت میشه به خدا، دست و پات شروع میکنه به لرزیدن، جلو کی وایستادم؟ اولش میگم الله اکبر، تمام شد، همه آتشخالا با پشت دست بریز دور، تمام شد. الله اکبر یعنی حد داره؟ حد داره از کجا؟ از پایین، یعنی از هر چی بزرگ تو در نظر بگیری چیه؟ خیلی بزرگتره. حد این آتشخالایی که ما تو ذهنمونه، همه رو بریز دور، اینجا فقط الله. حالا آدم مگه میتونه حرف بزنه؟ لکنت زبان میگیره، به خدا دانشجو با میشه میاد پیش ما لکنت زبان میگیره. من دیدم ها، میگم چه عجله میکنه حرفتو بزن، وقت هست بلانجی. میگه من 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، گفتن سری برو بیا مثلا صحبتتو بگو. حالا یه آدم درب داغونی مثل ما، چرا؟ چون خودش رو در محضر الله ندید، چون ابتداییات براش حل نشد. چون ابتداییات تو بری توی فرض بکنید بعضا مثلا رئیس دانشگاه آدمو خیلی دوست داره، استاد دانشگاهی که آدمو دوست داره، بعضی از دانشجوها دوست داره استاد دانشگاه، یعنی آدم مؤدبیه، آدم با شعوریه، آدم فهیمیه، خیلی دوستش داری، یوهایی بیاد سر کلاس جلو همه استاد بیا بغل من، من دوستت دارم الی قربونت برم، بپره بدادم بغل کنه، یکی میخوام زیر گوشش کنه، یعنی شأن خودش شکست. این آدم تا این حد قابل احترام بود، بعد از این دیگه ببریدشون برای داربستا، ببریدش، شأن حالیش نمیشه، ادب احترام حالیش نمیشه. که هرچه تو به آن مقصود نزدیکتر شوی مؤدبتر میشوی، هرچه به حسین ابن علی نزدیکتر شوی عباستر میشوی. دو زانو سیدی و مولا. آقا خودی دیدید بعضن بعضی از مدده ها برای امام جوک میگن، فکر میکنن چون دارن مدده میکنن دیگه چیه، حاشیه امنیت دارن. شما غلط میکنی، شما بیجا میکنی، شما نمیفهمی و شما نفهمی که این کارو داری میکنی. تو هرچی نزدیکتر بشی باید مؤدبتر بشی. من دیدم ها، شنیدم، نه که همشونو خدای نکرده، نه، بعضی از مدوهای ما اصلا آدمایی که اخلاقی هن، رو اخلاق خودشون کار میکنن، اهل ذکرن، اما میبینی که طرف فکر میکنه چون حالا ما اهل بیت خودی هن دیگه، ما هر روز داریم در موردشون صحبت میکنیم، ولی اجازه داریم بقیه نگیدا، همین آدم یکی دیگه بگه گردنشو میزنه پشت میکروفونش. برای ما فلان جوکو میفرستید، تو چی فکر کردی؟ تو هر چه به خدا نزدیکتر بشی بیشتر میلرزی. از امام و سجاد سید و ساجدین به خدا نزدیکتر میخوای بشی؟ که میلرزید سر نماز، عرق میریخت از پیشانی. از فاطمه زهرا میخوای نزدیکتر بشی به خدا؟ که هر چه به خدا نزدیکتر شد خوف و خشیت از خدا بیشتر میشد. تا جایی که بعضی از اینا که نفهمیدن فکر میکردم حضرت زهرا در مقام خائفه بودن مانده است، بعد اینکه نمیفهمیدن. برعکس، به خدا قسم، این خوف از خدا، این صفت جلالی الله رو دیدن چونان مهر به از خدا تو دل میاره که نگو. چون شما عاشق کاریکاتور هیچگاه نمیشوید، شما عاشق مسائل معقول میشید، شما عاشق مباحث کاریکاتوری نمیشید. کاریکاتور اونه که دماغش بلند بزرگ چشاش ریزه. شما در معصومین، در پیامبران و امامان، اینجوری بگم بهتره، شما میبینی اون نگاه ششدنگ رو فقط در اهل بیت میبینی. حضرت موسی صفات جلال خدا رو بیشتر بروز داده، حضرت عیسی صفات جمال. آیا تمام؟ نه نه،
چی میشه؟ آدم وقتی صفات خدایی رو در یک وجود یک جا میبینه عشق میکنه، قاطی میکنه. چی میگه؟ میگه نه بشر توانمت گفت، نه خدا توانمت خوام، متحیرم چه نامم. و چی بگم؟ آقا یارو قاطی کرد اومد گفت چی؟ علی الله و خدای تو، انت انت انت. چی شده آقا؟ آقا خدای چه؟ کی؟ ببنده هنه تو، کی خداست؟ ها؟ تو خدایی، مگه روزی نمیرسونی؟ خب خدا میرسون. مگه مهربون نیستی؟ مگه نمیگن خدا مهربونه؟ از تو مهربون تر، کی شب کیسه میذاره رو دوشش میره؟ مگه نمیگن خدا قهاره؟ وای با اون روزی که آدم دوچار قهر علی ابن ابی طالب بشه. ببینید آدم وقتی هرچی نزدیکتر میشید، شما بیشتر خدا رو تجلی بکنی، محو بشی در وجود خدا، اثرگذاری بر انسانها هم بیشتر میشه. لبخندت میشه لبخند، اخمت هم میشه اخ. اخ که میکنه طرف حساب کار دست همه میاد. ادوارد شوارد نادزه وقتی اومده پیش امام خمینی شده بود اواشوارد نادزه، کاغذش دستش داره میلرزه. کسی که جلوی سران دنیا خودش میگفت جلوی میری چند تا رئیس جمهور من رفتم سخنرانی، میدونید پیش کیا رفتم؟ پیش یه پیرمرد 70 80 ساله اومده نشسته، خودش میگه من میلرزیدم. این بابا بعدن شو رئیس جمهور گرجستان بعد از فروپاشی شوروی. فلذا اون چه که ما رو به خدا میرساند، اول این مقام احترامه. نماز شروع احترامه. موهاتو شونه کن. طرف میخواد بره دیدن نامزدش، مسواک میزنه، موهاشو شونه میکنه، عطر میزنه، کچلوار تنش میکنه، لباس پلوخوری تنش میکنه، سراغ سر صبح بلند میشه میخواد بره دیدار نامزد کیلو چنده. آدم چی بگه؟ بگه میخواد بره دیدن کی؟ میشه اصلا گفت؟ چش و چالش اگه وضو نبود که پر کثافت بود. خب الحمدلله همین وضو است که یه خورده لاغر تمیز میکنه. همینجی میره وای میسته، بوی عرقش خودشو بیچاره کرده تو این مسجد. ببینید متاسفانه طرف میاد بوی جورابی را میندازه که صد رحمت به گاز تابون. دیدن کی داره؟ ما اینو حل نکردیم که نماز جا نیفتاد. این خوفی که از خدا میاد صفت جمالشو خوشگل میکنه. اونی که علی رو زیبا میکنه اون جلالشه که جمالشو چی؟ خوب تو چشم میاره. شما اگه حضرت علی یه آدمی بود که فقط نماد خوبی، مهربونی، فلان اینجور چیزا، عمرو بن عبدالبر یکی میزد مثلا حضرت علی همونجا به شهادت میرسد، همون صدر اسلام، اینجوری مهرش تو دلت بود؟ نه، چون عاشق کاریکاتور نیستی تو. تو عاشق چی؟ عاشق تمام صفات خدایی. تو میخواید متجلی بشی، تو میخواید بروز بدی از میخوام صفات خدا رو. فلذا میای چیکار میکنی؟ دنبال کسی میگردی که تمام صفات، بعد بری نماز میخونی ببین چی میگی. کسایی که صحیفه سجاده خوندن میفهمن من چی میگم. حضرت آقا امام سجاد در صحیفه سجاده میگه خدایا ببخش منو که شبا مجبورم بخوابم، که خواب از صفات تو نیست. این بدن انسانی که آن روح را در او دمیده ای ایجاب میکند که من بخوابم. چرا که تو ولا تأخذ حسنتون ولا نه. خدا بعد خدا چی میگه تو نماز؟ میگه قل هو الله احد الله الصمد. خدا چیه؟ بی نیاز. تو فکر نکن تشنت میشه خودم تشنش میشه. تو اگه سری صفات خودت رو در وجود خدا میبینی، اصلش اونجا سرمنشاشو الهی میدونی، اینجا نگاه نکن. خدا تشنه بشو نیست، گشنش نمیشه، نیاز جنسی نداره. لم یلد ولم یولد، بچه به دنیا نمیره که، مال توه. تو نیاز به بچه داری، تو نیاز به ننه بابا داری. اگه مادر نباشه شیرت بده در موقع به دنیا اومده قطعا میمیری، نمیتونی یه مگس رو از صورتت بپرونی. این عجیبه که انسان در میان حیوانات جز نیازمندترین چیه؟ موجوداته. جوجه از تخم در بیاد ننه هم نداشته باشه زنده میمونه، جوجه مرغ. مادرم بالا سرش نباشه چی میشه؟ زنده میمونه. اما انسان احتمال داره زنده بمونه تقریبا غیر ممکنه، یعنی قطعا شیر میخواد. من که یه حیوانی بیاد ازش پرستاری بکنه که پیشم آمده، بچه‌ای که تو طبیعت ول شدن، میمون ها مثلا اومدن از اینا حفاظت کرد، که او هم مأمور الهیه، همین هم از روز نشانه های محبتش. این بحث در محضر خدا بودن درک نشد سر نماز، در محضر کی بودن؟ خدا بودن. فلذا با نمونه های کوچیک محک زده میشی، شما یاد میگیری، پیش پدر مادر میری احترام میذاری، پیش بزرگتر میری، پیش رئیس جمهور میری، پیش رهبری میری، پیش مرجعی میری، پیش هر کی میری هی احترام میذاری، احترام میذاری، احترام. بعد قیاس میکنی، خدا کجا، استاد دانشگاه کجا. توی این قیاس نوع احترام هم چی میشه؟ سنجیده میشه دیگه. سر نماز اینو من به شما بگم، اگر بعد از الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب، اگه این رحمان و رحیم رب العالمین الرحمن الرحیم نیاد، میپوکی، داغون میشی. در محضرش اینجا اینه شیرینیاشه دیگه، صفات جمال میبینی چی میشه؟ شروع میشه الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. خودم اینو بفهمه که داغون میشه خدا وکیلی. من جواب باید پس بدم. من که تا 5 دقیقه قبل این نمازشم هزار تا غلط میکردم، جلو کی وایستادی که علیمون به ذات صدور همه چی تو میبینه، فیلم نمیتونی بازی بکنی؟ بعد اینجاست که دیگه آدم قاطی میکنه، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، من فقط خودتو دارم، ولا یمکن الفرار من حکومتک، مگه من میتونم پیش کسی دیگه برم؟ تنها راه فرار من فقط توی، از خودت به خودت، جز تو کسی رو نمیبینم، عالم محضر توست، کجا برم؟ کجا برم من؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این بحث کردیم جلسه قبل. بعد بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، یکیه، یک تاست. بحث فلسفی واحد و احد و اینا رو نمیخوام وارد بشم، میدونید یعنی جز خدا شما هیچ کسو اینجا نمیبینی، همه چی شده خدا. بعدش میگه الله الصمد، خدا بی نیازه. یعنی به همینی که من دارم میخونم چی؟ اولین چیزی که به ذهن انسان میاد به همین چیزی که من میخوام بخونم نیاز نداره. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان. اینجاش خیلی قشنگ شد. اگر بحث جلسه قبلی منو میبودی گوش میکردی، اگر بودی دقت میکردی، گفتم شما برای خدایی شدن دنبال چیت میگردی؟ هم کفت میگردی، درست شد؟ با ازدواج آدم چی میشه؟ خدایی میشه. گفتیم برای همین پیامبر میبینید حداقل یک دلایلش اینه که اینجا اشاره میکنه به چی؟ به زن و نماز کنار هم اشاره میکنه. اما او تیکه پازل گم شده ای نداره که اگه کنارش قرار بگیره دو کامل بشه، او خود خودشه، او همونه، دیوانه میکنه آدم. این همه ازش یاد کردی، این همه عظمت دیدی، فلذا لاجرم به تعظیم میری. سبحان ربی العظیم و بحمده. این بعدی این سمع الله لمن حمده جز زیباترین فرازهای نمازه. اینجا دیگه تو داری حرف میزنی، اما کی داره بهت میگه اینو؟ خدا داره میگه. میشنوه خدا اونی که داره حمدش میکنه ها. آره پالسو گرفتی، گرفتی چی شد؟ اولین جایی که صفت جلال خدا رو خوب نشون دادی پالس از اون طرف اومد. آره میشنوه خدا، میشنوم بندم بگو. میای بالا دیگه طاقت نداری، فرو میریزی، به سجده نمیری، فرو میریزی، میریزی رو زمین، پخش میشی، سر تو همون جایی که بهش مینازی، همون جایی که بهش مینازی باعث شده تو با بقیه حیوانا فرق بکنی همینه ها. به لحاظ زیستی دارم میگم، بر مغز انسان بزرگتره، سلول خاکستری بیشتری داره، فلان داره، من بحث زیستی دارم حتی میکنم، با روح و قلب انسان هنوز کاری ندارم عزیز دل من، وگرنه یوز پلنگ تو خیلی بهتر میدوه، خیلی. عقاب میگن اگه سواد داشته باشه 30 متری میتونه روزنامه بخونه پدر سوخته. گربه را 40 طبقه پرتش کن و 4 دسته بوم میاد پایین، تو هر رو پله میفتی لنگ و پاد میشکنه. به چی میخوای بنازی؟ به همین میمالمش به خاک. اینجاست که نماز شیعه که میگه بر مهر باید سجده کرد زیبایی خاص پیدا میکنه. یعنی شما وقتی در راستای نماز میبینی جز این نمیبینی، میگه سر به فرش نمیذارم، که سر به چی میذارم؟ برای تو به خاک که پسترین عنصر آفرینش است، سر به خاک میذارم. تا تو سبحان ربی الاعلا و به حمده رفتی یه لول جلوتر، یه مرحله جلوتر، سبحان ربی العظیم و به حمده بود، حالا اومدی جلوتر، اعلا 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 بلند بشی، باید بگی الله اکبر، دوباره به خاک میفتی. حالا میتونی پاشی؟ میشه پاشد خدا وکیلی؟ نمیشه، باید بگیره دستتو، حول الله و قوته یقوم، مگه اینکه حول قوه الهی کار بکن. شما آرام آرام میری نماز رو میخونی میخونی میخونی، تو رکعت سوم و چهارم فقط ذکر دیگه، فقط ذکره، تعالی میبینی تو این ذکرها، سبحان الله والحمد لله پاکم و نزده حمدم مولا این الله، کدوم الله؟ ولا اله الا الله، یکی که بیشتر نیست. و این خدا هم کجا ته داره؟ برسی بهش اینجوری والله اکبر، او خیلی بزرگه، تو میخوای به او بزرگی برسی تو هم بزرگ میشی. نماز که تموم میشه، نماز که تموم میشه، تسبیحات حضرت زهرا رو چجوری میگی؟ اول چیو میگی؟ اول میگی الله اکبر، بعد میگی الحمدلله، بعد میگی تو تسبیحات اربعه چجوری میگفتی؟ دقیقا عکس اینه. میدونی چرا؟ مشخص کسی که این رو ترک کرده در نماز، یک نمازخون بسیار حرفه‌ای بوده، بسیار خبره بوده. چرا؟ چون معلومه من تو 200 طبقه ولم کنی میفتم زمین داغون میشم، باید آروم آروم برگردم به همون جایی که بودم، بابا من میخوام برم زندگی بکنم. نمازخونه حرفه‌ای بوده اونی که گفته بعد سلام دادن بعد چیکار کنید؟ دو تا سجده رو برید آقا امام زمان. میدونی حکایت چیه؟ وقتی رفتی بغل خدا این شیرینیش، آقا کجاست پس شیرینی نماز؟ در دل خوف نهفته است، در دل ادب نهفته است. شیرینیشو که میبینی دو تا عاشق و معشوق ول میکنن، وقتی دارن برمیگردن، حاجی حاجی مکه نی، هی برمیگرده چیکار میکنه؟ نگاه میکنه، بابا تو در نماز عظمت دیده، محبت دیده، مهر دیده، مهر و محبت در کنار عظمت است که زیباست و به دردی میخوره. آقا من فلان مشکل رو دارم، تو که منو انقدر دوست داری میتونی برام حل کنی؟ شرمنده، من کاری از دستم بر نمیاد، من فقط میتونم دوستت داشته باشم. این آدم به درد شما میخوره؟ با یا اون آدمی که خیلی کار از دستش بر میاد اما شما رو دوست نداشته باشه، به تو چه؟ به من چرا بذار به تو کمک کنم؟ برو پیکار ببینم بابا. اونجایی که قدرتمند ترینه در این حال مهربان ترینه، ارحم الراحمینه. تو بغل خداست طرف، سلام که میده، در مورد این بحثم سلام، چرا سلام آخر نماز سلامه؟ بازم دوباره میره به سجده، نمازش تموم شد، دوباره عین کسی که داره از عاشق و معشوق از هم جدا میشه، برمیگرده نگاه میکنه، دست خودش نیست. آروم آروم باید ول بشه این. معلومه این کسایی که این احادیثو گذاشتن، گفتن بعد نماز دو تا سجده شکر، بعد نماز تسبیحات حضرت زهرا، اینا نمازخونای حرفه‌ای بودند. مشکل ادا میکند یا نمیکند؟ به خدا ادا میکند. مثالی برای شما میزنم، همون ماجرای دیدار دارم میگم. رفتی پیش دیدار بزرگی، دم در میگردنت، گفتیم اول چی تو در میاری؟ کفشاتو. کفشا گفتیم نماد زندگی دنیاویست، شریعتی چی میگه؟ میگه که تو مسجد بشینم به کفشام فکر بکنم بهتر از چی؟ توی خیابون برم با کفشام راه برم به خدا فکر کنم بهتره. ها، کفشا نماد زندگی دنیاویست، بنداز بره. توی این دیدارا بعضی موقع ورزشگاه میگیرن، درسته؟ اینجا کفشاتو با خودت بگو میاری، بعد اینکه این دیدارا تموم میشه دیدی چند تا لنگه کفش رو زمینه؟ صد جفت کفش لنگه به لنگه ریخته رو زمین. برعکس اون دنیاش هم طرف حفظ بگید نشد، نشد، نشد. اونی که دم در گذاشت هر چی از کفش نمادونه، فخلع علیک انک بالواد المقدس توا، نگهش دار. اینو که بندازی اون طرف، اینا خدا تمامیت رحمته، رحمان و رحیمه. حالا کفشو تا اگه بدزدن چی؟ در شأن خدا هست شما با کفش بیای دیدارش بی کفش بری؟ چیکار میکنه؟
باریکلا تحویلت میده همون چیزی که تحویل گرفتی، و یا اگر دزدیده بشه بهترش. شما میری خونه یک نفر یا آدم عزیزی، توی خونه ایشون پولت دزدیده میشه. بعد گفتم پولت گم میشه. ها؟ پولت گم میشه. اون فرد چیکار میکنه؟ میگه تو خونه من دزدیدنش یا گم شده. بعدن پیدا میشه، ما فعلا اینو به شما میدیم، اونو جایگزین میکنیم. دست خالی ردت میکنه. چند وقت پیش مشهد برنامه داشتیم، یکی از این دوستانی که همراه ما اومده بود، ایشون 60-70 هزار تومان پول تو جیب عقبش بود و وسط زیارتنامه داشته میخونده، احساس میکنه که دارن از جیبش میزنن، اما بر بگید بر نمیگرده. بعد حتی ایشون میگه که خانومی هم بود داشت منو میزد، من احساس کردم. حالا گم شده، گم شده، ببین بهتر بعد گفتی. بعدش یه دعای قشنگی کرده بود، یه خودش سید دو گوهر از طباطبایی، برگشت و گفت آقا جان حالا ما اومدیم خونه شما، 60-70 هزار تومانی هم حالا خونه شما گم شد، ایرادی نداره. یعنی گوش زد کرده بود، یعنی ما را اینجا دست خالی. ایشون 60-70 میلیون تومان طلب داشت، طلبش وصول شد. خدا گواه، خدا گواه، طلبی که دنبالش میدوید ها، یارو نمیداد. 60 دقیقاً معادل اون 70 هزار تومان، 70 میلیون تومنش طلبش وصول شد. طرف نمیداد، میگه برو چک تو حقوقی، برو هر کاری میخوای بکنی بکن. چند برابر داد؟ یه لنگ دمپایا آوردی انداختی بیرون، چی بهت داد؟ میدونی در محضر کی؟ در محضر خدا. میشه نلرزید؟ نه نمیشه والا. او رو در محضر ببینیم، این آنی داره از وجود با خبر داره بابا. خوبترشو میده، بهترشو میده، زیباترشو میده، چون اگه مهربونه توانایی هم دارد، قادر متعاله. شریکی هم نداره که بگی این کار انجام بده یکی دیگه بیاد جواب بده. شما یه ادارهی بهتون خسارت میزنه، خب میره از یه بخش دیگه اون اداره خسارتو میگیری، درسته؟ این طرف بهتون خسارت زده، میره از اون طرف میگیری، اونجا نیه، یکیه، اصلا خسارتی در کار نیستش. فلذا بعضی ها که میخوان برن سر نماز همه چیشونو میذارن، زن، بچه، خونه، زندگی، ماشین، گور پدر، همه به غیر از چی؟ فقط یکی علاج. من جز تو نمیبینم. این آنلاین هی رفتن معرفی کردن روزی 5 بار خودمونو اونجا، شما میبینی چه بلایی سرت میاره؟ گفتیم چی میشه؟ باعث میشه که چون لباس فرم تنت هی میخواند بری، باعث میشه همیشه لباس فرم تنت کنی دیگه. لباس فرم رو بر خودت واجب میکنی، بقیه زندگی با خودت میگی ای بابا الان من زور نماز خوندم، نماز مغربم میخوام برم بخونم، ساعت 3 چجوری من گناه کنم؟ دوباره میخوام برم الان درس پس بدم. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. شیرینی نماز بره زیر زبون کسی، امکان نداره عوضش بکنه. با تمام دنیا میلیارد میلیارد بهش پول بدی نمیره. چرا شیرینی نمیره؟ چون صاحبو اصلا تو این قد و قواره نمیدونه که بتونه شیرینی برسونه. یه خدای گوگولی مگولی، یه خدای پاستوریزه، یه خدای اموجنیزه، اون خدایی که مسیحیت برای ما تعریف میکنه، یه خدایی که دستاش بسته است، خدایی که یهودیت برای ما تعریف میکنه. نه، این خدا قادر متعاله آقا، اینطور نیستش. اینجاست که نمازه فرق میکنه. هر دفعه میریم چی شد؟ یه بار از زن داریم میگذریم، یه بار از زندگی میگذریم، یه بار از پول داریم میگذریم، یه بار از همه جا، آروم آروم لول 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 خودمون پس میدیم. یه بحث جالب بکنم عرضم برم توی بحث جدیدم، فلسفه حضور. تنخواه میدونی چیه؟ توی ادارات یه بنده خدای کارپردازه بهش پولی میدن، پولای کم کم بهش میدن. چقدر؟ بگو 100 هزار تومان، 200 هزار تومان، 300 هزار تومان، 1 میلیون تومان. الان تنخواه یه اداره معمولی شرکت معمولی 1 میلیون تومان بهش میدن ماهی. میگم بگه خرجا رو بده، خرج اجاره خونه است، خرج تاکسی تلفنی حساب میکنه، نمیدونم پول موبایل میده، پول قبض میده، پول شارژ آپارتمان میده، هر چی دیگه اینا. جز معدود کسایی که اول بهش پول میدن بعد هزینه کرد میاره، بعد فاکتور میاره. خب میره پیش معاونت مالی، معاونت مالی میگه خب بگو ببینیم چیکار. میگه از این 1 میلیون تومان 800 هزار تومانش خرج کردم، 200ش مونده دستم. میگه چی؟ میگه انقدر اجاره دادم، انقدر فلان کردم، انقدر پول آب دادم، پول برق دادم، قبض کی دادی؟ قبض تاکسی تلفنی، مهمان رئیس شرکت اومده بود، رئیس شرکت گفت حساب کنید.
آه خب ببینم گرفتی از تاکسی تلفنی، آره اینم قبض گرفته. مبارک. این فاکتوره چرا مهر نداره بالا سرش؟ من نگفتم دو مهر بگیر. فاکتور 20 سر بگ نگیر بر من اساس اعتبار نداره. برای چی؟ ممکنه کارپرداز چیکار کنه خودش؟ خدای نکرده؟ آره دیگه فاکتور سازی بکنه. من نگفتم فاکتور مهرش باید شماره تلفن داشته باشه که طرف بتونه زنگ بزنه بگه از شما خرید شد، نگاه کن ببینم به صورت رندومی همچی کارایی میکنن تو حساب رسی. آقا 200 حل شد، 800 هزار تومان کارپرداز سالمی بوده، به واجباتی که براش تعریف کردی چیکار کرد؟ خوب عمل کرد. 800 هزار تومان برای شما فاکتور آورد. باریک الله. چه نتیجه میرسی؟ میرسی که تقریبا 200 هزار تومان اضافه است دست این. ها؟ اما میذاری دستش باشه. بهش میگن ذخیره احتیاطی. یه مقدار پول بعد دست این باشه که چیکار بکنه؟ ممکنه لازم بشه. این دفعه آقای رئیس 10 تا مشتری چی داشته باشه؟ مهمون داشته باشه. این دفعه زمستون پول گاز چی بره؟ بیشتر بشه. تابستون پول برق چه میدونم کولر بیشتر بشه. بحث دیگه. اینو نگران. اما یه میبینی سر ماه میاد میبینی این دفعه 900 هزار تومان خرج کرده. میگی چی؟ 800 هزار تومان رو برات پاس میکنه. میگی 100 هزار تومان رفتم رانی خریدم. میگی برای چی خریدی؟ میگی که برای کارمندو خریدم. میگی چی بده اجازه داد؟ گناه داشتن. گرم بود دوا براشون خریدم. خب بیجا کردی خریدی. اشتباه کردی خریدی. نفهمیدی خریدی. از کجا باید پولشو بدی؟ از جیب مبارک. پولشو بده تا دیگه از این اشتباهات نکنی. ببخشید از این غلطا دیگه نکنی. همینجوری برخورد میکنن با آدمو. چه بسا طرف رو اخراجش کنن. بگن برو تا 40 روز تو این اداره نیا. این 40 رو که گفتم دوزاری بعضی افتاد. خطا کردی دیگه برو. خب ارحم و رحیمینه هیچگاه دائم اخراج نمی کنه. اما تو اینجا اخراج میکنن. مورد سوم، خوب کارتو انجام دادی، یه میلیون دستت بوده، 20 روز مونده ماه تموم بشه، میری پیش معاونت مالی میگی یه میلیونم تموم شد، 10 روز الان مونده از خرج عادیمونم داریم. ای چی کار کردی براش خزینه میذاره؟ میبینه همش درسته، جز ماهای پرخرج بوده یا نه اصلا شرکت چی شده؟ بزرگ شده، خزینه ها زیاد شده. میگه حالا بگیر. درست شد؟ حالا بگیر. ادب کاری داشتی، نظم کاری داشتی، توجیه داشتی، جواب داشتی، حالا بگیر. حالا موهبت رو بگیر، حالا این اضافه رو بگیر. بهش میده. خب باریکلا آروم آروم شرکت بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، یعنی کارپرداز دستش 10-20 میلیون تومان پوله. ماها میدونی چجوری؟ دستمونو کردیم تو خمره گردو، گردو رو برداشتیم، دستمون تو خمره بیرون نمیاد. میگه لامصب ول کن تا بیاد بیرون. بریز بیرون، بریز بیرون قبل نماز تا به تو چی بشه؟ بهت بدم. آقا چیکار کردی؟ دیشب از ساعت 8 تا ساعت 4 صبح سینه زدم برای ابو عبدالله. اینا همش رانی خریدن بوده. نماز صبح تو چیکار کردی؟ واجب توی کارپرداز چی بود؟ پرداخت قبض آب، برق، اینا که باید معرفی کنم. بیجا کردی هم چین کاری کردی تو؟ یعنی چی آقا؟ یعنی این که عزیزم لن تنال و شفاعتنا من استخف به بسالا. هیچ که تو اداره نمیمونه کسی که پول قبض برق اومدن قطع کردن. کی جواب این همه کارمندو میده که الان کامپیوترشون روشن نمیشه؟ آقا عوضش رفتم کفشه همین کارمندو رو واکس دادم. به چه درد من رئیس شرکت میخوره؟ به چه درد تو میخوره؟ ها چی شد؟ واجبات طرف مانده گیر چیست؟ مستحبات. اینه که به جایی نمیرسیم. خدایی که این را واجب میکند آن را مستحب بهتر از من و شما میدونه. اون رئیس شرکت میدونه برق قطع بشه چه بلایی سر شرکت میاد، نه که اون کارمند فلان ساندیسو نخوره، فلان نوشیدنی نخوره چه بشه. میدونه هیچ چیش نمیشه. باریکالله، آفرین، خوب انجام دادی، سود شرکت خوب بوده. خودم بهت میگم برو برای کارمندا از اینا بخن. آقا اداره ها نیستن، شرکت ها نیستن، میرن یه استخر رو کلا میگیرن کارمنداشون، میگن برید یه رستوران قرارداد میبندن، میگن 50% تخفیف برید. تو بذار به سود دهی برسه. تو که زدی برق و قطع کردی، اینا چی کار کنن؟ پول من از کجا دارم؟ این چه ضرری زدی؟ ضرر به خودت زدی چون اخراجی. برو بیرون.
خدا نکنه که کارپرداز دزدی بکنه، دزدی بکنه. تک تک اینا رو میگم میدونم اهل فنید، اهل تفکر تعقل و نکته گیرید، هی دارید با نماز مثال میزنید دزدی بکنه از اصلش. با حال اون کسایی که از نماز میدزدن، تو در مقابل چی داری میدزدی بیچاره؟ برای چی داری میدزدی؟ برای کی داری میدزدی؟ ده اگه تو میفهمیدی به تمام رحمت بس. مشکل فقر داری، برو ببین یه جا نمازت داره میلنگه. آبرو عزتت بین مردم میره، برو یه جا نمازت داره میلنگه. برو اونجا پیدا کن. اونی که گذاشتی لم در، خوب دم در نذاشتی، با خودت آوردی تو، زیر دست و پا چی شده؟ له شده دیگه، نداریش، کج و کلشو داری. اگر خوب میذاشتی بیرون، زن و بچهشو طرف گذاشت بیرون در، اومد گفت یا الله، حفاظت اونا بر عهده کیه؟ خداست. اون وقتی که نگاه، یه وقت خدای نکرده زبیر نمیشه ها، زبیر ما زال از زبیر کانم نا اهل البیت حتی نشع ابن المشوم عبدالله، تو عبداللهش بزرش. این خوب بچه را دلش نکنده بود. سوره توبه آیه 24 همینو میگه دیگه، میگه اول داداشاتون، باباهاتون، زناتون، عشیرتون، تجارتتون، مالتون، بعد ادامهش نگاه کن، مساکنتون، بعد مساکن آخره. یکی دیگه هم قبلش میگه، میگه تجارتی که ترس داری از کساد شدنش. خب اگر احب علی در نزد شما از خدا رسولش و جهاد در راه چی تره، محبوب تره، آخر خدا آخرای چیه؟ قوم الفاسقین، فاسقی. برو بیکارت. طرف اومد پیش آقا امام صادق گفتش که یبن رسول الله، میخوام این تجارت رو برم یا نرم؟ شنیدید؟ گفت آقا فرمود نرو. رفت برک دو برابر سود کرد. اومد گفت آقا چی شد؟ ما که خیلی هم توپ بمون. گفت فلان روز صبح فلان کارون سرا نماز صبح قضا شد یا نشد؟ گفت نمیصرف. حالا فکر کن یکی مشروب میخوره میگه 40 روز برو پیکارت، نمازت قبول نیست. این اگه بفهمه که از بدترین عذاب ها نازل شده برش، 40 روز از اداره اخراجش کردن، برو پیکارت، باز خریدش کردن، برو پیکارت، به درد نمیخوری. ما محضر رو نفهمیدیم که نماز نفهمیدیم که بچه بهش میگه وایسا نماز خون، عشق میکنی الله. خب پیشه کی داره نماز میخونه؟ تو خودت که داری بهش میگی نماز بخون، چه کردی؟ بچه رو به زور بردی؟ این سجاده های ردیفی هست، وای میستاد به زور نگرش داشته بود سر ردیف اول نماز، هم بچه عادت کن ردیف اول نماز بخونه، واجب نشده برو پدر بیامرز. چی شد نتیجه؟ گفت الله اکبر، دست بچه رو ول کرد، بچه هم در رفت. چی کار میکرد آقا؟ خود حاج آقای جلو سر نماز شروع میکرد این بچه مورا رو وردش پرد میکرد. این ردیفی ها رو که اینجوری میشست دستشو میگرفت به سجاده یه میکشید، این مور بود که را میگرفت تو مسجد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، هر کی میخواد یه موری برداره. فاتحه نماز رو میخوند، یعنی رسمن فاتحه میخوند، یا مکبره میمد اینو میگرفت، یا یکی نمازشو میشکست میمد بچه رو کنترلش میکرد. روانی کردی بچه رو. فقط اینجا آقا رفت دودی مسجد المهدی بهارستان، یه چند مدتی ما دفتر کاریمون اونجا بود، سعادتی میشد ما اونجا نماز بخونیم. یه چیز خیلی قشنگ دیدم، دیدم تو حیاتش چی داره؟ تاب سرسره داره. بابای میومد بچه رو بل میکرد، میرفت تاب سرسرهشو میخورد، این طرف میمد خودش نمازشو میخوند. جالب بچه‌ها رو من خودم می‌دیدم که تاب سرسره بازی می‌کردن، خسته می‌شدن، نماز دوم می‌آمدن تای ردیفی درست می‌کردن. حالا یکی رو شرق نماز می‌خونه، یکی به غرب نماز می‌خونه، یکی تو رکوع بود، یکی داشت تشهد می‌گفت فلان، اما همینش قشنگ بود. بعد جالبه یکی از این بابا، من گفتم پدر مادر خدا هر کی این کارو کرده بیامرزه، اگه می‌فهمیدیم ما تمام مساجدمون رو چیکار می‌کردیم؟ تجهیز می‌کردیم به همچین چیزی. بعد بهش گفتم که چجوری؟ میگه باور کنین بچه چنان آموخته مسجد شده، یه روز که من خستم از سر کار میام مثلا نماز مغرب نمیتونم بیام مسجد، گریه زاری پاشو بریم مسجد. ما شرطی سازی منفی کردیم زمانی که واجبات بر کسی نبوده، وارد بحث جدید شدم، ما واجبات بر کسی نبوده بیچارهش کردیم رفته اون بچه رو. شما از مسجد چه خاطره‌ای داری جز گریه زاری، جز مجلس ختم؟ کنگرو سرودای مسجد اول انقلاب،
جشن 22 بهمن اول انقلاب، تئاترایی که بازی میکردن توی کوش، کشیدیم اینا رو بردیم تو فرهنگسراها، بیرون کشیدیم بردیم تو فرهنگسراها، اونجا شد محلی خرمای بدن، حلوای بدن، گریه زاری بیا بگیر. شرطی سازی منفی هم کردیم، یعنی درست که عمل نکردیم هیچ، شرطی سازی منفی هم کردیم. ما یک سنگر آمدیم عقب، نماز جماعت در مسجد تعطیل، حالا باید بحث بکنیم که نماز فراداشو تو خونه بخونه. سنگر خالی کردیم آقا. من میشناسم دختر خانومی را به خاطر اینکه تو مسجد رفتن جنازه پدرشو زمان این چهارم ابتدایی بود بهش نشون دادن، مسجد نمیره، بره بالا میاره، تکون بخوره، حالش به هم میخوره، نمیتونه. سوره از شمس و کبرت عبدالباسطو میشنوه میخواد بالا بیاره. وای بر ما، وای بر ما. ما حتی میگم که ببینید سنگر خالی کردیم، اون سنگر که کلن داریم از دست میدیم، تبدیلش کردیم به چی؟ به قول این مسجد فخرآباد کجاه؟ اسمش شده مجلس ختم‌آباد، مسجد ختم‌آباد شده، چون ختم اونجا زیاد میگیرن، پولدارم اومن اونجا ختم میگیرن، معروف شده. میگم کجا بودیم؟ مسجد ختم‌آباد. تازه مسجد خوبیه که صفاش طولانی میشه، سخنرانی های خوب داره، فلان این چیزا. خب این باعث میشه یه مش میری مسجد، یه مش پیرمرد وایستن بی حس و حال. آقا برای چی نمیذاری اون بچه اذان بگه؟ چیه آقا؟ ما خودمون یه جایی، حالا ما یه زمانی حالا اذان میگفتیم و فلان اینجور چیزا، رفتیم مسجدی در شاهرود، مسجد قدیمی بسیار زیبا، برای توضیح بیشتر نمیدم که اون بنده خدا رو نه. بعد رفتیم اونجا گفتیم آقا میذاریم ما یه اذانی بگیم اینجا؟ گفت نه من اینجا نذر دارم، خودم بعد اذان میگم. ما همینه که است، میخوای اذان بگی اذان قبل از بلند شدن حاج آقا رو بگو. گفتن آقا چه سنتی، ما یه اذان درست حسابی بگیم همچین قشنگ. آقا رفت یه اذانی گفت پشت بلندگو، انصافا من خودم نه کسی دیگه، یعنی از دین و ایمان و خدا و پیغمبر و مسجد و هر چیزی که رنگ و بوی خدا بیزار می‌شدی. یا طرف مسیحی اومد تشکر کرد از مؤذن مسجد، گفتش که چی دست شما درد نکنه، دخترم داشت مسلمان میشد، اذان شما رو شنیده، الحمدلله دور برگشت به مسیحیت. صوت خوب، هنر خوب، زیبایی کار نشده. همین الان داشتیم بیرون میکرد، بیرون صحبت میکردیم، چی گفتیم؟ گفتیم فضای شور و شعار رو کاملا از دست دادیم، فضای هنری رو از دست دادیم. شور میخواد بعضی کارا، بعضی کارا خوبه. یعنی میخوام بگم اگر بحث نماز به لحاظ عقلانی اینطور هست، حالا دارم بحث شیرینیه رو شروع کردم ها، هی دوزارتون. فلذا بحث ما از چیز، از کودکی است، از کودکی که یه چیزی برای شما شیرین میشه یا بد میشه. یه بار یه غذا میخوری مسموم میشی، تا بزرگی دیگه نمیخوری. چی شد آقا؟ بابا اون موقع قراقاتی خوردی غذا، اون غذا مسموم بوده، اون گوشت فاسد بوده. قرار نمیشه که همه کبابا که فاسد باشن، که میشناسم افرادی که اصلا گوشت نمیخورن، بچه بوده یه کباب خورده مسموم شده بعدش میاد. ما داریم شیرین ترین داشته هامون رو، انوار الهی رو داریم چیکار میکنیم؟ مسموم میکنیم با خود دست خودمون. ما نمونه عملی نشون دادیم. به خدا قسم هر بار نماز آیت الله بهجت رو میرم، اون نماز صبحش که تلویزیون نشون میداد، تو اینترنت اساس دانلود کنید ببینید، میبینم مو به تنم سیخ میشه. بابا تو سر نماز چی داری میبینی اونجوری گریت میگیره، سر بالا نمیاری؟ ما نمونه عملی که دست طرف رو بده ندادیم، فلذا نماز تبدیل شد به مسواک زدن. یعنی یا عادت شده. آقا امام صادق میفرماد افراد رو با چی نسنجید؟ با نماز روزشون نسنجید، با امین بودنشون یا خائن بودنشون بسنجید. چه بسا طرف نماز براش چی بشه؟ عادت بشه. الان وهابی ها نماز میخونن یا نمیخونن؟ آن تایم میخونن یا نمیخونن؟ خب اون نماز به درد میخوره؟ عادت شده واسش، تو همون نماز گیر کرده، بالاتر نمیاد، اصلا نماز براش تغییر نکرده. این شیرینی رو نمیچشه. وعده ببین، نگاه کن ببین چجوری باید به شما بگم. وعده شیرینی به طرف بده، اما نگو از ابتدا شیرینی میبینی. این غلط. ابتدای هر کاری چیه؟ سخته. این غلط. شما وعده بده که این ضربات تکراری یک چاهکن قطعا به چی خواهد رسید؟ به آب خواهد رسید. ضربات تکراری یا نه؟ اما ازش نگو از همون اول که کلنگ میزنی شیرینیه، عشق، عشق محبته، لذت میبری کلنگ میزنی. بابای بچه در اومد اومد چهار تا کلنگ زد، چی میگی تو؟ عملی نیست. میدونی چی میگم؟ وعده‌ای که داری میدی کاربرد عملی نداره. خوب تشنه میکنی، به جا میبردش یه جا دیگه، میگه نمیخواد کلنگ بزنی، پیچگوشتی رو بگی یه تکم زمین رو بردار، به زمین نیستش اونجا، چا فاضلاب زده بیرون، آب زلال نیستش، میزنه آب میریزه بیرون، میگه به آب رسیدم، آبم تو براش تشنش کردی، شروع میکنه دهن میذاره به فاضلاب خوردن. این عرفان های نوظهور. طرف آقا من به شما بگم نگاه کنید، بدن انسان به صورت خیلی ساده، خیلی خیلی ساده، دو بُعد داره، روح یا روان و جسم. آقا یک رابطه بسیار جدی بین جسم و روح و روان انسان هستش، عقل سالم در بدن سالم. شما اگه دندونه درد بکنه، بیا بریم شب شعر، دندونه طرف درد میکنه، بیا بریم شب شعر. خب میگه یارو خلوعزه دیگه، این قاطی کرده، شب شعر هم نمیره، کوری، دندونه من درد میکنه. برعکس، عکسش هم داریم، طرف روحیش خرابه، میگه من کارو ورزش میکنم، عزیزش فوت شده، بهش خبر دادن، بیا یه سر بریم یه پینگ پونگی بازی کنیم، بریم بدمینتون، بریم کوه. خود او که فرد، خودت هم به خودت میگی اینجا این دعوت چیه؟ معقول نیستش. خب عجب بحثی است. اما شما میبینی آقا طرف سر صبح رفته ورزش، میاد خونه آسی میکنه همه رو، دیدی؟ شروع میکنه به همه گیر دادن، آه چرا خوابی، بیدار بشید فلان، حالا بعد شروع میکنه فوش شنیدن، مرض داری جمعه میخوام بخوابیم فلان فلان شده حالت، خوشش میاد جوابتون هم نمیده. خوشش میاد پاشید دیگه بابا، حوصله‌ام سر رفت، سر صدا را میندازه، رفت اکسیژن تنفس کردم، میتونه تو اون خونه که پر از نفس دی اکسید کربن و چیز است تنفس بکنه، در رو باز میکنه، پنجره رو باز میکنه، چون جسم حال اومده، روح هم چیه کنارش، رابطه مستقیم داره. اما همیشه این رابطه اینطور نیستا، بتونه قطعی قطعی نیستش، اونم بگیم یه وقت از انقلتی منقلتی اینجا جزده نهید. از همین عنصر بسیار ساده سوء استفاده صورت گرفت. چیکار کردن؟ طرف میمان گفت آقا نگاه کنید، شما اگه ستون فقراتت صاف باشه، دستگاه سیستم عصب رسانی شما چی میشه؟ در حالت نرمال قرار میگیره، فلذا همینجوری اگه بشینید یه احساس آرامش به شما دست میده. اومد چه کرد؟ گفت چهار زانو بشین، دستاتو بذار سر زانوات، مدیتیشن انجام بده، نماز رو میخواد بخونی، این به آرامش میرسوندت. دروغ گفتی به طرف، گفتی از همون اول شیرینی، وای میسته وای میسته وای میسته وای میسته، 20 دقیقه نیم ساعت میده، عجب خوشش داره میاد، بله سیستم عصبیت آروم شد و به تبع اون چی شد؟ سیستم روحیت هم. هر جا سیستم عصبی عموما آرامش پیدا میکنه، روح یه فراغ بال پیدا میکنه. شما او یعنی استراحت کنه جسمتون رو، شما اوج این حالت در کجا می‌بینید؟ در خواب می‌بینید. شما وقتی خوابی روحت که کجاها که نمیره، الحمدلله. طرف اصلا اسمش هم بشه ببر استراحت بکن. بعضی موقع ها هستش که این استراحت این سیستم عصبی رو یه جور دیگه آرومش می‌کنن. یه چیزی طرف میزنه و میره بالا کوه، میره تو فضا، بهش میگم مورفین. مورفین استفاده می‌کنه، درد حالیش نمیشه. طرف از اتاق عمل میاد بیرون، بهش چی میزنه؟ مورفین. اگه بیرون اتاق عمل طرف مورفین مصرف کنه، بهش میگن چی؟ بهش میگن عملی، 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 عملی. درد میخواد احساس نکنه، مواد مخدر. میخواد به فکر بگید مشکلاتش نباشه، مواد مخدر. بعضی خب اینا صادراتیه، یعنی صادر میشه شما وارد میکنید. بعضی موقع تولید داخله، یعنی خود بدن شما توانای تولید یک سری هورمون ها رو داره، ایدروفین، ایندروفین، چی 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 فلان. یعنی زمانی که شما دندون درد میگیره، خود بدن یک سری هورمون های مسکن رو ترشح میکنه تو خونت و تجمع میده، تجمیعش میکنه کجا؟ تا هم نقطه درد. به خاطر این دندونتون که درد میکنه، بعد یکی دو ساعت زبون میزنید به لثه‌تون، میره لثه‌تون سره. خود بدن این کار انجام میده. یا شما اگه یه ضربه شدید تو سرتون انجام بدید، سری بدنتون هورمون ترشح میکنه، چون فهمیده که مهمترین نقطه بدن چیه؟ اینجاست، این حالا خطرناکه، ممکنه براش مشکلی پیش بیاد. نمونهش رو بگم، نمونهش موسیقیه، وقتی پخش میشه دست خودتون نیست، اینجوری اینجوری میکنید، سر تکون میدید که ترشح هورمون ها چی بشه؟ بیشتر بشه، دست خودتون نیستش. به من بگو ببینم نماز اینجوری اینجوری کنی؟ نه.
با هیدروفین و ایندروفین و اینجور چیزا نمیخوام به من برسی. گرفتی چی شد؟ مست باشی میتونی نماز بخونی؟ برو به درد عمت میخوره. با عقلانه یه فرقه داریم از پروتستان ها به اسم نورمانیستا. اینا فرقه عجب غریبیه، اینا حتی چای هم نمیخورن. هر چیزی که عقل رو تحریک بکنه چیه؟ حرامه در این فرقه. چای هم نمیخورن، موسیقی هم حرامه، رابطه دختر پسر قبل از ازدواج هم چیه؟ حرامه. مشروب که 100% حرامه. هر چیزی، سیگار حرامه. هر چیزی که عقل رو چیکار کنه؟ ذره تحریک بیجا بکنه. یک سری افراد میان با شناسایی چنین مطالبی میتونن سوء استفاده کنن. اون شیرینی که شما سر نماز نتونستی به طرف بچشونی کجا بهش میچشونه؟ یه جای دیگه. منتها آب زلال نیست، آب نجسه، آب کثیفه و طرف رو عقلانی نتونستی بهش درست حسابش برسونی، چون عقلی کار نکردی، از اول با شور کار کردی، با شعار کار کردی، همون شور و شعار هم تازه بهش ندادی، گفتی نماز شیرینه، هر چی خون بدبخت شد پدر در اومدن هیچ چی ندید. گفت چی میگی آقا؟ یوهی دستشو گرفت برد گفت نمیخواد 40 تا آب زلال، آب ببینم دروغ میگه، کدوم شیرینی پرواز اینا چی کی رفته دیده و فلان، همینجا بکن با پیچ گوشتی کمی کن دید فاضل آب زد بیرون. اومد رو همین بحثا اومدن چیکار کردن؟ کار کردن. مثلا شما یه همچین این دیگه چی فیلمی رو مثلا شما ملاحظه بفهمم، اینو خودم فیلم گرفتم در یکی از شهرهای کشورم شب بستم. از عبادت چه کسی کسی خندش گرفته تا حالا؟ چه میخندید شما؟ طرف بنده خدا داره نعشه میکنه، گرفتی چی شد؟ نمیدونه خودش اما داره خودش داره نعشه میکنه، میخواد به نشعه روحانی برسه، میرسه؟ آره. منتها به چی میرسه؟ فاضلاب. اگر کسی آب گوارا زیر زبونش رفته باشه به اینجور چیزا میاد؟ نه. و حتی اگر کسی که توجیه عقلانی درست حساب شده باشه در مورد آب فاضلاب چیکار میکنه؟ بگید از تشنگی بمیرم فاضلاب نمیخوره. ما تشنه کردیم، توضیح درست حسابی هم ندادیم، دقیقا زمینه رو فراهم کردیم برای اینو. اینو مقایسه کنید با این شو شیطان پرستا. صداش شما زیاد لازم نداره. خب آقا چی شد اینجا؟ چه تفاوتی بین این رفتار اون رفتار بود؟ در ظاهر هیچی، هیچی. این هم میخواست نشه کنه، اون هم میخواست نشه کنه. ببینید طرفی رو که ما نتونستیم دستشو درست بگیریم میاد با یه شکلات چیکارش میکنه؟ تا اینجا تو اصل بوده ها، تا اینجا میاد دستشو میگیره. اگر کسی شیرینی نماز رو بچشه آیا با این کارو انجام میده؟ نمیشه. همون دانشجو که جلسه قبل برای شما مثال زدم، ایشون آدمی که میگه من انواع دوست دخترها رو داشتم، دیگه به تنوع طلبی رسیده بودم، مدل عوض میکردم. آدمی که میگه انواع جلسات رو رفتم، انواع این خوردنی ها رو خوردم، انواع نوشیدنی ها رو نوشیدم، اما هیچی رو با نماز عوض نمی کنم. چرا؟ چون عقلانی اول براش توجیه شد و فاضلابه، درسته؟ بعد گفتش که عجب دنبال آب میگردم، ضربی که زد مردونه ضربه میزد. یه کارگری شما میگیرید میخواد چا براتون بکنه، یه روز سه روزه میکنه، یه کارگر میارید چی؟ یه روزه میرسه ته چا، چون میدونه به چی میخواد بده. میدونه سطلا رو دوتا دوتا پر میکنه، خاک میفرسته بالا، میشه نماز کی؟ نماز اون بابایی که تو جبهه میخونه. خدا تضمین کرده است اینو نماز. او خودش رو در محضر خدا میبینه یا نمیبینه؟ قطعا میبینه، چون جونش رو گرفته کفه دستش. اگه در محضر خدا نباشه تو بسیجی تو جنگ چیکار داری میکنی؟ بگیم چی میگم بسیجی؟ برای اینکه موظفم به آمدن نبوده، سرباز نبوده، ارتشی نبوده به زور ببرنش، وظیفش نبوده، میتونه بخوره بخوابه. این قطعا فقط خدا میبینه. شما میبینی شهید احمد میگه خدا خدا همه کارا باید برای خدا باشه، اخلاص. دیشب داشت حسین علم الهدا رو نشون میداد، چی میگفت؟
میگه خدا آدم باید کاراشو برای خدا خالص کنه، اینا محضر خدا میبینه. نمازش میشه چی؟ ضربه زدن کلنگ یه مغنی که 10 برابر بقیه داره ضربه میزنه، سری میرسه به آب، نمازه نماز میشه. اون موقع میبینی چیکار میکنن؟ اون موقع است که میبینی شب و نصف شب اینا بلند میشن برن یه گوشه‌ای برای خودشون قبر کندن، میرن میشنن نماز شب میخونن، واجب مستحبی که داره بر خودش، چون دیگه اینجا شیرینی رفته زیر زبونش. گفتیم مستحبات با شیرینی ها رابطه مستقیم داره، یعنی حالا اینجا بهش رسید. برعکس پیشبینی من برای آینده چیه؟ چون تو دنیا فاضلاب ریختن تو حلق مردم، خب فقط کافیست این زلال را یک بار به مردم تبیین بکنید، چنان میان شیفته میشن. خیلی حرفا، ببین یه کسی که آب نخورده در مورد آب برش صحبت بکنی چیز زیاد متوجه نی، کسی که آب کثیف خورده در بیاد یه لب بزنه به آب زلال دیگه چیه؟ مشتری میشه، مشتری شدنی، مشتری شدنی دیگه، این دست نمیده. بعضی ها از همین سوء استفاده کردن. اینا فقط من با مثال برای شما پخش بکنم تا ببینید عزیزان چه اتفاقی داره میفته. اومدن چیکار کردن؟ اومدن کار رو به جای بردن که سوء استفاده های عجیب غریب شد. این شیرینی کار رو به کجای رسان که به عبودیت الله، به عبودیت شیطان رسید. شما آنچه که به عنوان شیطان پرستی میشناسید، حالا مثلا اینو ببینید، این در خوزستان خودمون بوده. این 185 سال پیش به وجود آمدن بهائیت نیست، این زمان بابیت نیست، این زمان روم و یونان باستان نیستش که خدای در و پنجره و آسمون و زمین و ماه و خورشید و ستاره داشته باشن. این زمان کنونی است، خودمون. آقا این خدا نعوذ بالله ایشون، چون عربی های شما خوبه خوب گوش کنید چیه. همون دعایی که شما خطاب به خدا میخونید برای خطاب بینید. رفتم دانشکده زبان ها اونجا دیگه من متن فیلمو ترجمه نکردم، گفتم خب خودت که متوجه میشید الحمدلله این دانشکده. بعد من همدیگر نگاه میکنم، فکر کنم در مورد شما همین جوری شده. یا الهی حالا من اینا میزنم جلو اینا. با خدای وهابیت هم شباهت داره، صورتش پوسته است. الخدمت معک یا اله العالم، من با اینجاش کار دارم، اینا مهم نیست. کاملا مشخص سجده به سمت ایشون ها، چون جهت سجده رو نگاه کنید همه چرخیدن به سمت انگار نعوذ بالله، نعوذ بالله یا بابا کعبه است. و خدای خوبی هم هست، چرا بعدش نعشگی داره و بزن به رقص و حالا بزن جلو. ما بتونیم آنالیز بکنیم میدونید چی شد؟ در دنیایی، در کشوری که ما نتونستیم دستی طرف رو بگیریم شیرینی عبودیت رو بهش بچشونیم، چه کار کرد؟ طرف به قهقرا رفت، یکی اومد یه شیرینی کوچولو بهش داد در حد اینجوری وایستاد سر آقا میخوای همینجوری نماز رو برات بررسی بکنم؟ رو چشمم تو میگی اینجوری وایستا نماز من، خودم هم میگه اینجوری وایستا، همین نشستنه. شما میگی سر انگشتاتو باید بگیری، بله روانشناسی اثبات کرده که آدم وقتی سر انگشتاشو لمس میکنه چی میشه؟ احساس آرامش پیدا میکنه. بچه رو دیدی میاری جلوی تخت سیاه ازش درس میپرسی با انگشتاش ور میره، میخواد استرس خودش رو چیکار کنه؟ کاهش بده. و به تو هم گفته شده وقتی ذکر میگی قشنگ با انگشتات میگی یا با تسبیح میگی، اینا رو زیر دستت میچرخونی. اگه شما به هر طرف وای میستید، اینجا گفتم به مرکزیت مغناطیسی زمین بیستید، به سمت مکه، به سمت کعبه، که هموگلوبین های خون که دو قطبی آهن دارن هم راستا بشه. چی میشه؟ گردش خون شما میشه رانندگی بین خطوط. برای اینا هم هستش. اگر امروز در علم سجوک که یک علم شرقیست از شاخه هندویست بودیسم، بر روی صحبت ها حرف میشه، میتونن آدم رو درمان بکنن، میگن ادعاشون اینه که این حروف رو اینجوری ادا کن. یعنی چی؟ یعنی این که شما بیا مثلا حروف رو دو دسته کردن، یینگ و یانگ، این حروف یینگ رو اینجوری ادا کنی سردردت خوب میشه. حروف یینگ یانگ اینجوری ادا بکنی که ترکیبی کمردردت خوب میشه، فلان بکنی سرت خوب میشه. خب خودشو کشت. مثلا یه صدای عجب غریبی هم در میارن، بعد ببینید حالا من نمیخوام، صدای گربه در میارن، یه چیز عجب غریبی میگه، این حرفو پشت سر هم بگی طرف خوب میشه. خب پدر بیامرز، من نمیخوام قیاس کنم، این قیاس اصلا صحیح هم خدمت شما عرض بکنم، بله امروز شما میبینی که در عربی هم داریم حروف استعلا و حروف استفاد. شما الله اگه قبلش ا باشه میتونی با صفت استعلا بیانش کنی؟ بسم الله اصلا جور در نمیاد، بعد بگی بسم الله الرحمن الرحیم. اما وقتی او باشه میگی رسول الله. ها درست شد؟ یعنی بسته به استفال و استعلای صفت استفال استعلای حرف قبلی، این یکی باید جور دیگه ادا کنه. اگه ادا نکنم چی میشه؟ به یه جایی بر میخوره. حالا فهمیدی چرا باید عربی نماز بخونی؟ یکی از دلایل اینجوری یینگ یانگی بهت بگم، هزار تا دلیل داره. یه چیز در پیت پایینیشو دارم میگم دیگه، داره بعد یه چیزی بهش بدی بکشیش بیاریش. آقا شما سوره قل هو الله رو نگاه بکن، حروف مثبت ما، اون مثبتای کوتاهو میگم، ا ا او، درسته؟ خدمت شما عرض بکنم که دو تا بالایی، یکی چیه؟ ا و او بالاست، ا چیه؟ پایینه. بیا قل هو الله رو با هم بخونیم. قل بالا، هو بالا، و بالا، الله الصمد بالا، ولی که لم یا له به ا رسیدی، اینو نگه دار بعدش رو نگاه کن. یله و لم یولد و لم یکن له کفوان احد، همش چی شد دوباره؟ بالا. 17 تا این طرف اگه اشتباه نکنم هر چه است دقیقاً برابره، 17 تا این طرفی بالا، 17 تا این طرفی بالا، یه دونه ا پایین، یعنی تا میتونی بزنی. آقا قرآن برای شما مگه میشه آدم فهمید؟ مگه میتونم من زبانشناسی تا نفهمیدم از کجای نماز بگم، از کجای قرآن بگم برای کسی که زبانشناسی نمیدونه؟ شما در زبانشناسی حروفی که استفاده میکنید حساب کتاب داره برادر من. بگر همین جوری از خودتون پرسیدید چرا خوشتون نمیاد به ترمینال بگید پایانه؟ خوشتون نمیاد بگید، اما تیاره رو میگید هواپیما. تیاره آسون تره گفتم، میگن خب آسونه ترمینال. نه تیاره آسون تره گفتم هواپیما. چرا اونجا میگی؟ من به شما میگم چون او باز فطرت تو سازگاره. فطرت تو میدونی چی میگه؟ فطرت تو میگه که به تمام زبان از نشانه های خداست. شما خوردن و صداش اگه توش نشنوی استفاده نمی کنی فعلو. ترکیه میگه یه ماخ. صدا شین اگه توی فعل نوشیدن نباشه، در شرب عربی نباشه، در ایشماخ ترکی نباشه، فکر کنی استفاده میکنی؟ آبشار، شرشر آب، حالا میفهمی به شیر آب نمیدونی چه؟ آقا چرا به آب میگیم شیرشو استفاده کردیم؟ حالا دلیل به وجود اومدنش کار نیست، چرا استفاده میکنیم اینو؟ خوشمون اومد به خاطر حرف شینشه. حساب کتاب داره زبانشناسی. آ برای بلنداست، شما میگی خدا، خوشت میاد، پروردگار، آسمان، باستان، ها؟ نه. اما فرشته از کلمه چی گرفته شده؟ فرسته. این بالایی هم یا پایین دقیقا. آس یعنی سنگ، مانم یعنی شبیه بودن، مانستن، شبیه سنگ، چون اعتقاد داشتن مثل سنگ آسیابه، پایین ثابت، بالایی چیه؟ میچرخه. چرا نگفت آسوش مثل سیاوش؟ اینم از پسفنده شباهته. نه اینجا نمیگه، برای که میخواد بلندا رو نشون بده، میگه آسمان، برای همین خوشش میاد بهش میگه هواپیما. نمیدونه چرا خوشش میاد. بعد شما داری میگی پایانه استفاده نمیکن. حرف سین حرف انتقال سخنه. در فارسی میگی ببین سخن، عربی صحبت، اسپیک، ترکی سس. حرف سین رو شما به وضوح میبینید. حالا وسوسه میشه چی؟ اون سخنی که ساب سخن رو نمیبینی، یه متلک میندازه غیب میشه، میره پشت این ستون نگاه کنید. درسته نه؟ شما بخوای یه نفر رو ممتد صدا بکنی چی؟ سوت میزنی، حرف سین رو مکررن پشت سر هم دیگه میگه. پس پس خیلی قشنگ وسوسه رو نشون میده. پس پس آدم اه چی بود؟ کجا بود؟ ها چی شد؟ بحث بنده اینه، اینجاست. حالا نگاه کن ببین سوره ناسش چجوریه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سوره وسوسه است؟ نمیدونی چرا، اما حس وسوسه رو بهت میده قشنگ. جا میفته مطلب، مطلب جا میفته. سبحان ربی الاعلا و بحمده، جا میفته، خالی میشی، خالی میشی. خدا الله، اصلا بی نظیر اسم. آدم میگه هم واله میشه، هم شیدا میشه، هم بزرگی میبینه، هم رحمت میبینه. تمام آنچه که یک جا میشه تو یکی باشه، همه جا رو یه جا میبینه. تو نام خود، اسمی که واسه خودش انتخاب کرده بی نظیره. نماز، و حالا طرف میگه چرا، چه دلیلی براش آوردی؟ چه دلیلی که با این وسواس خاص باید این ساد و اینجوری بگه، این واو اینجوری بگه، اون نمیدونم خدمت شما عرض بکنم یه جا سه و اینجوری نوک زبونی بگه و فلان و با دندانهای ثنایا و فک بالا ادا کنه بچه؟ اگر شرط عبودیت رو میپذیرفت اینجوری بگو رو چشم، من بهت میگم اینجوری بیای. برای چی آقا تو پادگان نمیذارن موها بیاد روی گوش؟ حتما باید پشت گوش باشه، کوتاه بشه، برای اینکه قانونشه. واقعا بیاد چی میشه؟ چه میدونی؟ آقا برای چی توی ارتش میگن ریش نباید بلند بشه؟ ما نمیدونیم. آقا برای اینکه تن... نه آقا، یکی از دلایلش میگم شیمیایی اگه بزنه ماسک چی بشه؟ کیپ بشه. دلیل خاص خودشونو دارن. حالا الزاما شما میخواد بدون میخوای؟ ندون. اینه که من میگم بنده پیش بینیم اینه در جهان معاصر، در جهان آخر الزمان، اونایی که نافشون رو بسته بودن، حلقشون رو بسته بودن به فاضلاب، اگر نماز برای اینا معرفی بکنی دیوانه میشن. این آقای تیری فرانسوی شیعه شده، بلند شده اومده ایران، زنی هم از ایران گرفته. ایشون بنده خودم یه جلسه باش داشتیم، خورد به نماز ظهر، گفتش که میدونی اولین بحثی که آدم بعد از ازدواج بهش میرسه چیه؟ گفتم چیه؟ گفت آدم نمازاش جماعت میشه دیگه همیشه. بعد میگه آدم نمازش که جماعت میشه، وای میسته و جلو میفهمه در مقابل نونا مرد، در مقابل اون نانواری بحث مسئولیت فرهنگی هم داره. خیلی هم سخته براشون نماز خوندن، چون فرانسوی ره ندارن، اونم ری که با صفت تکریر در عربی باید بیاد، ریو میگن غ، فشار به خودشون میارن. ه هم درست حسابی نمیتونن بگن، یه چیز عجب غریبی. خب اصلا بسم الله الرحمن الرحیم ایشون اصلا واقعا به خوش فشار می آورد بگه ذات حروف. ولی حروف برای خودشون ذات دارن، روانشناسی دارن. ببخشید عذر میخوام، ببخشید معذرت میخوام، اما شما حرف که حرفی است که حرف رکیکه، چه در فارسی چه در بقیه زبان‌ها. برخی از زبان‌ها که خوب ریشه‌ای بودن اینو رعایت کردن. برای چی؟ به خاطر اینکه حرف خالی کردن خود آدمه. دوست داره اینجوری حرفی رو بگه از ته دل تا بتونه خودشو خالی بکنه. حرف عصبانیته، حرف عصبانیته. تو این همه فحش عربی، ببخشید عذر می‌خوام، عذر می‌خوام، طرف کثافت خیلی به دلش نشسته. عربی کثاف و عربی دیگه. ما نفهمیدیم چرا، چون اونو نفهمیدیم نمازم نمیخوام الزاما بگم حتما باید بفهمید. آقا نفهمیدم داره استفاده میکنه، نه میخوام بگم امروز زبان این جوونا گفتم با هم چی شده، فرق کرده. ما جوونا رو مجتهدشون کردیم تو علوم تجربی بهش میگیم عزیزم تو مجتهد دکترا بگی در علوم تجربی که دو تا چهار تا آتش چیکار میکنه آدمو؟ میسوزونه سوزاندنی ها، منبسط منقبض میکند، بستگی داره سرد گرم بشه یا سرد بشه. حالا به یک بار شما میبری طرفو مجتهدش کردی، بزرگش کردی، یا یه آیه قرآن برش میاری، یا نار کنی لابراهیم بردم و سلاما، آیا آتش ابراهیم نسوزون؟ خب اصلا نمیفهمه. یعنی اگرم بخواد بپذیره تعدلش براش جا بگید نمیفته. یادمه تو یکی از دانشگاه ها برگشتم گفتم گلیسرین به دستتون زدید؟ گلیسرین به دستتون بزنید، آتش بزنید، دنگوشتتون جلوی چشمتون میسوزه اما دستتون نمیسوزه. گلیسرین میسوزه، دماش هم از دست شما میگیره، خونک خونک میشه دستتون. خیلی عجیبه. توی این فیلم ها آتش میزنن، بعضا گلیسرین میزنن. توی لباس های آتش نشانی هم ظاهرا یه لایه‌ای داره که طرف آتش نشان میره تو آتش برمیگرده، صورتش داغه و بدنش خونک خونک. بعد تا اینجوری، یعنی باز به زبان اجتهاد خودش گفتم، گفت آخش، گفتم البته یه وقت لابد فکر کردی الان فرشته ها اومدن رفتن گلیسرین پمپ کمپرس کردن توی وسط آتش ها که برد و سلام شد براش. این زبان امروز جوان زبان علمیه، متاسفانه میه میگه ینگ چه میدونم بودیستا فلان اینجوری، چنان خوشش میاد که نگو. خود شما هم اینجورید، دروغ بگیم؟ چون ما اینجوری بار اومدیم. برای کسی که اینجوری بار آمده نخواهید، نشه، نمیشه، سخته که بیه به زبون دیگه برش صحبت کنه الا اینکه اون زبان رو بهش یاد بدی. اما برخی زبان ها مشترک، زبان فطرت، زبان غریزه است، زبان عقل. همه جه دنیا دو تا چهار تا، همه جه دنیا بیعدالتی ببینن بعدشون میاد، همه جه دنیا زبان غریزه، آب تشنه میشه آب میخواد. ممکنه یه ایرانی بره تو چه میدونم آمریکای لاتین یه سرخ پوستی ببینه عاشقش بشه، خوشش اومده، میخواد چیکار کنه؟ نه زبون همو میفهمن نه چه اون همه خوشش اومده. شما در نماز تک تک این زبان ها رو میبینی، زبان عقلانیت میبینی. اجازه نمیده شما با خدا به چی برسی؟ با کج و کلی کردن خودت، با هیدروفین ایندروفین نمیخواد به خدا برسی. آقا یه سوال، کسی که عمل جراحی میکنه چرا درد حالش نمیشه؟ مواد چی بهش دادن؟ مخدر و مسکن بهش دادن، درسته؟ خب اگه یه نفر همینجوری مواد مخدر و مسکن استفاده دستش سر باشه، ما رفتیم دندون پزشکی، ما دندونمون کشیدیم، بعد این گذاشت روی دندون ما یه پارچه یه پانسمانی، گفت اینو فشار بده. من لبم بین دوتا دندونم گیر کرده بود، حالیم نشده بود، سر شده بود. اومدن یه تیکه از لب اون داخل کندیم بدون که متوجه بشه، اصلا درد احساس نکردیم. حالا شما مثلا اینو ببین، از قبلا میخوام نتیجه بگیرم، ببین چقدر باید بحث بکنی با یه جوان که بگه چیزی باشه. این یه سری مرتاض برداشتن آوردن تو کردستان عراق در کرکوک، این عقربه. یه سوال، اگر یک نفر معتاد و عقرب نیش بزنه یا مار نیش بزنه چی میشه؟ باریکالله پدر تجربه بسازه، همین ماره میره. یارو چی میشه دیگه؟ هیچی نمیگه. یارو طرف خوشم نشه میشه، اونم خوشش میاد. من به چش دیدم که دوتا جوان معتاد عقربی رو کشتن، زهرش به چش دیدم و زهرش رو ریختن روی سیگار کشیدن، ما هم دست به موبایل آماده زنگ بزنیم 115، دیدیم هیچ چیشون نشد، هر رو دارن میخندن. بعد دومش هم نگه داشتن، گفتن خشکش میکنیم میذاریم تو سیگار میکشیم. دومش هم نگه داشت، گفت خشکش میکنیم میذاریم تو سیگار میکشیم. خب حالا شما اینو نگاه بکن، دکون دستگاه رو انداخته طرف، فرقه است. یه نکته، کسی که مواد مخدر رو میکشه تنفسی مصرف میکنه، اگه حبی مصرف کنه چه بلای سرش میاد؟ اذیت میشه. این عادت داره محل نحوه مواد مخدر چجوری باشه؟ فلزا شما دیدید میخواست دم عقربو بگیره چیکار میکرد؟ مواظب بود که تزریقی وقت استفاده نکنه. چجوری استفاده کنه؟ حبی استفاده کنه، خوردنی استفاده. یعنی دقیق بشی شما برای همین جواب داری به زبان خود اینا، به زبان خود امروز. این دومش هم میخواد. این میشه نماد کرامت طرف، این فرقش هم میشه فرقه الهی. آی آقا بودید بیاید دکون دستگاه را انداخته، چرا؟ چون شیرینی رو عملی به طرف بگید چشوند. ببینید ببینید چقدر مراقبه. چی میخونه از خودش؟ این هندی ها، این پاکستانیه، هندی پاکستانیه. ببینید قیافش مثلا به کردها نمیخوره. من فیلم دیگه هم دارم از این جای دیگه که تو پاکستان مثلا سیم برق با خودش بس میکنه و فلان اینجوری. این بنده خدا رو با این هیکل ورزشکاری ببینید. این خیلی جالبه، این خیلی جالبه، خیلی دقت کنید. حالا کسی که دلشو ندارن نگاه نکنن، سیخ میخوان بکنن تو بدنش. انقدر جمالی نگاه نکنید، یه خود جلالی نگاه کنید. این سیخو نشون میده که این فیلم نیست، تیزه. بس اینا نخونم میشه. نگاه کنید اینجا، نگاه کنید که ببینید. خب حالا اینو گرفتید، این چی شده؟ اینجوری شده، نشه کرده آقا، نشه است. شما شنیدید میگن دراویش تو آبگوشتشون چی میندازن؟ تجربه بسوزه. هشیش طرف میگه بیا فرقه پیدا کردم، توپ میری آسمون، میخوری میری تو آسمان. عجب. ببینید حالا به من بگو ببینم، تیر از پای کسی کشیدند و او درد متوجه نشد. کجا بود؟ سر نماز بود. حالا ویژگی این چیه؟ این که این نشعه الهی است. با چی نشعه کرد؟ با مواد مخدر، نعوذ بالله، زبانم لال، با سرتکان دادن، با تزریق کردن، با هیچ کدام. با عقلانیت هم نشکر. عجب چیزیست. فلذا یک مسئله شما رو از مسئله دیگه باز نمی دارد. سر نماز اگه بیاد طرف فقیری هم داره رد میشه و یعطون از زکات و هم راکعون. عبادتی همش میشه آگاهی، در خدا حل میشی، خدایی میشی، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت داری میدی. آقا شهادت میدم فلانی فلان آدمو کشت، شهادت میدم این آقا امروز اینجوری بود. تو دادگاه چه جوری شهادت میدی؟ در دادگاه الهی است، در محضر خدا شهادت میدی. میگه من جستو هیچ چی نمیبینم، درد دادم. یعنی چی؟ خودش هم دیگه نمیبینه. فهمیدی؟ بدن خودش هم دیگه نمیبینه. یعنی این جسمی که گفتیم، این جسمی که در قراب صفات امام سجاد چی گفت؟ خدای من رو ببخش که شب مجبورم بخوابم، چون به جسمم مربوط بود. اینم حذف میشه، فقط روح میرسه به محضر خدا، یعنی هیچ چی احساس نمیکنه. اما هر چیزی که مربوط با دین خدا باشه، با عبودیت خدا باشه، شقه ها و جلوه های دیگر عبادت رو کاملا درک میکنه. بله، دست یکی رو گرفتن عبادته، زکات دادن عبادته، صدقه دادن عبادته، اون نماز میشه نماز علی ابن ابی طالب، اون نمازه. فلذا نماز نمازه، هیچ تعبیر دیگه‌ای براش ندارم، هیچ تعبیر دیگه‌ای ندارم. نماز نمازه، هیچ چی نمیشه براش گفت. فراموش نکنیم این چند نکته رو. یکی این که در محضر خدا بودن، ادب داشتن، انقلت نیاوردن. تمرین کنید اینو خواهشن، تمرین کنید بگید همین الان داره خدا نگاه میکنه. نگاه ها خیلی عجیبه. میگه وقتی بالا وایستدی باید مهر رو نگاه کنی، در رکوع باید کجا رو نگاه کنی؟ باریکشن پاتو نگاه کنی، در تشهد باید کجا رو نگاه کنی؟ زانوتو نگاه کنی. میدونی چیه؟ اصلا پلکتون از انقدر بالاتر نمیاد، زاویه که هی تند میشه و هی باز و بسته میشه، زاویه چشم شما تغییر میکنه که اون زاویه رو ادب در نگاه کردن. اما اگه بخواید این مسائل رو رعایت بکنید، شیطان میاد سراغتون. چی کار میکنه؟ میگن سر نماز بدنتو نخارون، درسته یا نه؟ میگن آقا انگار میخواد یه عضوی از بدنت قطع بشه. امتحان کنید بگید من فردا اگه از آسمون شهاب سنگم بارید، من سرمو نمیخارونم. اصلا انگار میخواد بدنت قطع بشه، جدی میگم، اصلا میخواد عضو بیفته. دو روز سه روز نهایتا، بعد کلا مشکل دیگه، خارج سر نماز دیگه حل کلن دیگه، اصلا میتونی خودتو کنترل کنی. گذاشتی این نیاز ابتدایی رو، کجا داری؟ آروم آروم نیازاتو میذاری،
آرام آرام نیازهاتو میذاری. این اون بحثیست که ما باید بفهمونیم. فلذا خواهشن اول از شیرینی و اینجور چیزا شروع نکنید، شیرینی در آخر، اما مسیر چیه؟ سختی داره. تمرین سختی داره، درس خوندن سختی داره، دکتر شیرینیش، مجتهد شدن شیرینیشه، مرجع شدن شیرینیشه. خیلی شیرین میشه آدم مجتهد در دین خدا باشه ها، خودش بتونه اجتهاد کنه دین بفهمه، خیلی شیرینی داره. سخته ها، فکر نکنید مثلا آسونه، اما این مسیر رو باید درست به مردم، به جوانامون بفهمونیم. امروز شما همین به همین زبون اینا باهاشون صحبت بکنید، آقا میگه نمیدونم چی خوب نیست دا، اما این اقله، این یک نگاه کاملا چیه، اقله. در کنارشون نگاه حد اکثری رو بهش بده، برو سر نماز. امکان نداره کسی سر نماز از خوف خدا بیسته، همون نماز خدا به شیرینی نده. هر نمازی که سخت، نماز اینجوری نیست اگه سختت نخون، باید بزنی، باید بزنی. اون که سخت تو، پس اون بغل یه مطلوبیت وجود داره. چجوری با دوستت میشه 40 ساعت حرف میزنه انگار نه انگار، نمیفهمی چجوری شب شد. نماز که میخواد بخونه 5 دقیقه انگار مرگش گرفته. نمیذاره لعقودن علا صراط، نشستم سر نماز، انواع اقسام فکرا میره سر کار. اصلا طبیعی نیست خدا وکیل این فکرایی که سر نماز سراغ ما میاد، چرا جای دیگه نمیاد؟ این فکرایی که سر نماز سراغ ما میاد اصلا طبیعی نیست. میگه بابا انسان چه لایق سجده شدن؟ وقتی که صفات خدا رو بروز داد، اسماء الله رو دیدن تو وجودش، لایق سجده شدن بود. ابلیس میگه چی گفت؟ گفتش که اولا نمیذارم به تو سجده کنم. قال فبعزتی که لاغوین نهم اجمعین، اولا نمیذارم خدمت شما عرض بکنم که چی؟ به تو سجده کنه. دو گوش کن، به من باید سجده بکنه. یعنی این خیلی درد داره، رسونده دیگه. الان میگه نماز نخون. جالب، همین کسایی که میگن این مناسک به چه درد میخوره، مناسک دینی تو شیطان پرستی، خودشون مناسک بسیار پیچیده جدی سر تایم سر زمان خیلی دقت بکنی چجوری برگزار بشه، مکانش چجوری باشه، لباسش چجوری باشه، موسیقی چجوری باشه، با ریز جزئیات دارن، ریز جزئیات. یعنی این طرف خدا رو بذاره کنار، این شیرینی رو بذاره کنار. بله دیگه گفتیم مباحث عدل، نظم، زیبایی، همه چی به هم میخوره، کلا نگاهش عوض میشه، میشه عبد شیطان، استحواذ شیطان. این مرحله، مرحله ای که دیگه استحواذ گفتیم یعنی چی در زبان عربی؟ استحواذ، حوذا، هی جیمی دالزال کاری میگن در زبان عرب، که اونه که مثل موچه داتی هم میفهمن چیه. اولاغ رو اگه بری بالا سرش وایسی، ستون فقراتش رو بگیری، اینجوری فشار بدی، چهار دست باش سیخ میشه بنده خدا، شوک عصبی، اینجوری میفته با شکم زمین. یا بری کنار یه اولاغ وایسی، گردنش رو بگیری، باش مثل کشتی گرفتن، اینقدر بچرخون یا بغل بخوره زمین، بهش میگن استحواذ. یعنی به مرحله میرسه که دیگه چی؟ او با انسان طرف نیست، با چی طرفه؟ اولائک کل انعام بل هم ازل. به اون مرحله ما میرسیم، به مرحله نزغ میرسیم. بعضی موقع میره شیطان سر نماز میاد سراغمون. اولین جایی که باید بیو، اگه تو وصل بشی تمومه. چرا؟ تو وصل بشی آروم آروم شروع میکنی به خالص کردن خودت، شروع میکنی خالص میکنی، اول مال دنیا رو میندازی، بعد همینجوری پرت میکنی فکرای بیخود، به مرحله میرسی که ببین خلاص میشی، خلوص تو به مرحله میرسه که چی میشی؟ خلاص میشی. الا عبادک منهم المخلصین، دیگه دستش نمیرسه به تو. این در کجا شروع میشه؟ از کجا شروع میشه؟ بلا شک نماز، بلا شک نماز. اینکه حسین ابن علی ظهر عاشورا نماز برگزار میکنه، میخواد بگه راه رسیدن به خدا اینه. اینکه آقا ابو عبدالله قبل از میدان رفتن یه کپ خاک جمع کرد، صورتشو گذاشت به زمین، گفت رضی تو به رضات، راضی ام به رضات. یعنی چی؟ اینکه آقا علی ابن ابی طالب در نماز ضربت میخوره یعنی چی؟ آیا تمامی داره؟ آیا این بحث نمیدونم طریقت و شریعت و چی و این حرفاست؟ نه بابا جمعش کنید. اینایی که تجلی کرده بود صفات خدا در وجود مبارکشون، تا آخرین لحظه از نماز نگذشتن. نماز رو اصل نشون بدیم، نماز رو جدی نشون بدیم. مگه میشه تو نماز نخونی؟ امکان نداره. مگه میشه یکی نماز نخونه؟ تجربه بکنید. ازتون خواهش میکنم، شما که نماز خونید، بحث کیفی کرده نماز، از این دفعه رفتید نماز بخونید، سر نماز به این فکر کن، همینجوری داره نگاهت میکنه، محضر خدایی، ببین شروع میکنه پاهات بلرزیدن، دستات بلرزیدن یا نه. بعد ببین جلو کی داری چی میگی، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک. دونه دونه اینا های حال آدم گناه کرده از ذهنش میگذره، هی فلان داغون میشه، فلذا اون نماز میشه بازدارنده، اون نماز میشه ردم که هیچ شیطانی نمیتونه ازش رد بشه، نمیتونه در اون نقبی بزنه. آقا سید و ساجدین امام رضا نقل میفهمن که شیطان به شکل مار بر سجادهشون ظاهر میشد، به شکل یعنی کار بشه رسیده بود دیگه، نمیتونسته فیزیکی مثلا چیزی ببینه، میاد به شکل مار در سجادهشون ظاهر میشد، میرفت سر میتونه نوک شست پاشون نیش بزنه تا این حد اصلا نمیدیدش. امام سجاده شیطان خیلی بیشور خدا. بعدش خب چی میگفت؟ خود شیطان میگن فریادی میزد، میگفت به خدا سوگند که تو سید و ساجدی. آیت الله شهید مدنی گفت نگر دارید آقا میخوان نماز بخونیم، قطار وای نمیسته که باشید آقا علمجه بخونیم بریم. وایستاد چیکار کرد؟ نمازش خوند و شروع کرد تو همون ریل راهن راه افتادن اومد قطار خراب شده جلوته، مثلا 500 متر جلوته، رفت قشنگ سوار قطار شد رفت ولی تو کوپش نشست. برعکسش هم هست جا، یعنی تو اون امتحان دادن اون تنخواهی که گفتم واسه خدا داریم امتحان میدیم، آقا غیر رو وارد میکنیم، غیر رو که وارد میکنی صفت غیور خدا رو باید ببینی. خدا چیه؟ غیوره، غیرتی میشه، میگه تو مال من بودی، رفتی کسی دیگه خواستی، بودو برو ازش بخوا، بودو. زنگ موبایلش طرف زنگ میخوره، خدا وکیلی چجوری میپره مثل موشک بالا سرش، مثل موشک. زنگ آیفون، خانم فلانی، آقای فلانی صدا میکنه، استاد فلانی صدا میکنه، میگه حی علی الصلاه، بودو بیا دلم واسه تنگ شده، واقعا همینه ها، بیا دلم واسه تنگ شده. تا اون نخواد ما کی میتونیم بریم؟ ما میریم زیارت ما رو طلبیدن یا نه؟ تا نخواد ما خودش میخواد، منتها هرچی مؤدبانه تر میری بیشتر میخوادت، دلش تنگ میشه. میگه اون شاگردی کی بود؟ مؤدب بود، دستش آروم میبرد، اون کو چند روز نیست مثلا استاد میگه تو چشم میاد آدم مؤدب. یکی ببین شما نگاه بکنید توی همکلاسیاتون یه شاگرد زرنگه خوب یادتون مونده، یکی اون ارازلو باشه ها. چرا ما میخوایم برای اینکه تو درگاه الهی ویژه باشیم، چرا میریم به سمت ارازلو باش بودن؟ این چه بحثیه؟ چرا نمیخوام خوبه باشیم که علاوه بر معلم همه همشاگردی و همه مدرسه هم تو این آقا این آدم این میناره رئیس جمهور شده، این بچه هم که بود درسش خوب بود، مدیرش میگه، معلمش میگه آره من معلم این بودم درسش خوب بود فلان اینجور چیزا، ما نمیدونم چرا این طرفی رو انتخاب میکنیم. خدا غیوره، میبینیم سراغ کسی دیگه میگه برو بگیر کفشاتو، به خود برداشتی آوردی خودتم به پاش وایستا، ببین چه جوری میخوای کفشاتو نگهداری تو این شلوغی، همچین میزنم کفشاتو که نفهمی از کجا خوردی. اما وقتی تحویلش دادی به خدا حفظ میکنه، همه چیتون رو تحویل بدید. بعضی موقع یه حالای خوشی به ما دست میده، این تحویل دادن، امانت داری گذاشتن تو بانک گذاشتن رو یاد بگیرید. دیدی بعضی موقع یه حال خوشی به ما دست میده، میریم هیئت، یه نماز خوب ها، یه بحث پژوهشی خوب، این شیرینی لبخند میاد رو لب یا چیزا پیدا میکنه تو پژوهش، شیرینی لبخند میاد اینا رو من و شما نمیتونید نگه داریم. بچه‌ها چند هستن؟ یه تراول یه بچه کوچیکی تو خیابون پیدا میکنه، این بچهای خلوعزه اینجوری میگیره دستش، آی تراولی پیدا کردم، دزدم میاد میگه که سلام علیکم، بعضی دزدی که میقاپن میرن دستش بچه میزنه. بعضی زرنگ هم میان به بحث مباحثه علمی کردن با این بچه، گوش کن، میگه که یه دونه پول تو بده سه تا بهت پول بدم. یه تراول 50 میگیره 3000 تومانی بهش میده، کمی نگاه کرد باخت، کیفی نگاه نکرد رو تعداد، بعد میبازه. بعضی زرنگ هم میبرن توی یه سوراخ سنبه قایم میکنن، اما اینا ممکنه یادشون بره، یکی دیگه بره، اونایی که خیلی زرنگن میبرن پولو میدن به کی؟ به مادرش. یه مامان اینو برام نگه میداری؟ اصلا به خودش هم اعتماد بگید نه داره، میگه ایدیامو جمع کردم شده 50000 تومان، اگه جمع بکنم میرم فاتحش میخونم، اول شکلات میخورم. بگی برام نگه دار، به کسی میده که دوستش داره، به کسی که میده بعضی موقع میزندش اخ میکنه، بعضی موقع بغلش میکنه، اما هیچ کی تو دنیا مثل او دوستش نداره، مطمئن میده به اون. این حالای خوشی که بهمون دست میده رو بسپرید به بی بی حضرت زهرا، که حال خوش و شیطان سریع میزنه، سریع یعنی یه هیئت خوب، یه نماز خوب به ته نمیذاره، میری هیئت برمیگردی درگیری پیدا میکنی با داداشت تو خونه. پدرت برمیگره کدوم قبرستونی بودی مثلا، حالا اینجوری صحبت نمیکنن ها، اینو مثال میزنم، کدوم قبرستونی بودی نصف شب، بعد بگی عذرخواهم ببخشید، حالا خوبه عرق خوری که نرفتم، رفتم مسجد و تموم شد، فاتحه خوندی تمام، جمعش کن برو خرابش کردی رفت. تو آزمون ولایت پذیری میخواستی پس بدی از قبل پدر مادر. این نمازا و این خوبی ها اینا رو حفظ بکنیم. این فیلم من ببینید انشالله من با خودم داشته باشم. اینا شیعیان فرانسه توی فرانسه و کشور اروپایی به شیعیان اجازه ساخت مسجد نمیدن، خیلی سخته خیلی سخته. اما وهابی یه سال مسجدشون میرن بالا، یعنی اونا خودش غربی ها مایلن نماد اسلام بشه چی؟ وهابی ها که سر خبرنگار میبرن میارن نشون میدن که اون نماد اسلام بشه. اینا انقدر دویدن، اینم گوش کنید، اینا نه عرب تبارن، اصل ژن بیخ و بنیانشون چی بوده؟ فرانسوی، نه شیعه شدن، نه شیعه ننه بابایی. خب الان اما بچه‌هاشون صحبت میکنن میگن دوست داری مسیح بشه، همه بچه‌هاشون چی میشن؟ شیعه. میگم همه‌شون اصلا استثنا نداره. میگم خب درست براش تعبیر میکنی؟ میگم مگه میشه چیز دیگه بشه چون بهترینه تو دنیا. طرف باید بری سر کلاسش بشینی ادیان یاد بگیری. به ریز میشناسین فرقه ها رو، یعنی همه چی رفته تحقیق کرده رسیده به اسلام. اسلام هم تشیع، تشیع اثناعشری. این منطقه، این مستنساز ایرانی داره میگه، این منطقه که شما دارید میبینید تو جنگل، اینا رو مجبور شدن برن یه استبلی بخرن، توی اون استبل بتونن چیکار بکنن؟ عزاداریاشون و نماز جماعت. شما شنیدی بچه میگه پنجشنبه جمعه پاشیم بریم شمال؟ اینا با خودشون میگن یه شنبه یک شنبه ویکندشون پاشیم بریم یه نماز جماعت بخونیم. آخ جون بریم یه نماز جماعت بخونیم. برای شیرینی زیر دهنش چی شده؟ آمده آمده. باید بری عیب پرسی چه شیرینی داشت وسط. این چه پشت میبینید مسجدشونه، یعنی یه چیز چلتیکه عجب غریبی بود دیگه اگه دقت میکردید. ببینید استبل بوده، بشکه باز کردن، پلیت زدن، نمیدونم یه چیز عجب غریبی. میگه و سپس لازم شد هر کسی تشکیل خانواده بدهد و زندگی خود بپردازد. و تنها بعد از گذشت چندین سال بود که توانستیم مسجد را بسازیم. برای نمازاشون اومدن مسجد ساختن. ببین این، یعنی نگاه کن سنگر اولمون دیدی چجور خراب کردیم؟ این فهمیده که سنگر فرادا رو حفظ کرده، اینجا چی میخواد؟ سنگر جماعت بخواد. باز یه شیرینی تو جماعت دیده که تو فرادا نبوده. و تنها بعد از گذشت چندین سال بود که مسجد را ساختیم و مجموعه ما را به سمت وضعیت موجود رشد دادیم. اینجا میان به بچه‌هاشون زبان قرآن یاد میدن، عربی یاد میدن. وقت اشغال کردنشون رسید. ازشون پرسیدم گفتم شما چی دوست دارید؟ میگه اگه یه مفاتی ترجمه فرانسه به ما بدی دستتون در میاد، چیز دیگه از شما نمیخوام. مفاتی میخواست. این استبل داره توضیح میده که چطور اینا ساختنش. شنبه یک شنبه میان اینجا نماز. ببینید این پرچم خیلی زیباست تو قلب اروپا. یا حجت ابن الحسن العسکری، این سوغاتی که یکیشون پاشه بده به کشور عربی براشون بیاره، بگه برای ما پستی بفرستید، اینو میخواد. یعنی دنیا خفه شده تو لجن به خدا قسم. نماز بهش بده، امام بهش بده. آقا ندیدید نهج البلاغه با اینا چی کار میکنه؟ دیوانه شون میکنه نهج البلاغه. میدونید ما مشکلمون چیه؟ یه چیز رو خیلی سخت و پیچیده میکنیم. دقت کردید؟ دو تا چی میشه؟ چهار تا.
آقا دو تا یعنی 4 تا، یعنی 2 به علاوه 2 که میشه 4 تا. ببین یعنی 2 رو 2 بار میگه خب گیجم نکن تو رو خودم دو تا 4 تا خوب میفهمیدم. ما ببینید نهج البلاغه رو 20 جلد تفسیر برش می‌نویسیم، بده خیلی هم عالیه واسه کی؟ واسه رده بالایی بفهمه برای این تفسیر این اشاره به فلان آیه. بابا خود حضرت امیر انقدر خوشگل تو نهج البلاغه مثال زده که جا بیفته، استخونه خوک دست جزامی یعنی چی؟ برای اینکه کراهتشو هر کسی احساس میکنه. آب بینی بز یعنی چی؟ در مورد خلافت مروان میگه مثل یه سگی که زبون بکشه روی بینیش، یعنی همه دیدن و عربه دیده بوده جلو چشش بوده. میگه چه قشنگ مثال میزنه. عین اینه که به شما بگم گرسنه میگه بله بله، میگه بیا این غذا خوبه یه پرس غذا رو بخور، منتها 25 تا دسر هم بعد کناش بخوری. یهو ولش کن اونا گشنگی بکشیم بهتره. والله حضرت امیر داره صحبت میکنه، ای معاویه فلان کردی، ای به همان شد، آی کارگزار من اینجوری کن با مردم برخورد کن، فلان جور برخورد بکن. نهج البلاغه من دیدم یه حکمت رو 167 بود. چی بود؟ من چشم به یه نفر دادن یورشیه شد. اینا اصلا عجیب اثر میگذاره بابا. کلام معصوم، نماز، خدا، ارتباط. نزد تخت کله بچه ها گشار داری حروم میکنی، داری چه غلطی میکنی اون پایین باشه بارو گمشو فلان فلان شده. رو مقوا روی چه خدا وکیلی تخت سیاهی که الان تو ایران واسه دوا بخواد نمیتونی پیدا کنی تخت سیاه. بعد اینا خیلی ابتکاری هم ساختن، در آن واحد چندین نفر استفاده میتونن بکنن. یه بار دیگه با صحبت اینجاشون کار ندارم، این مسجدشون رو میخوام یه بار دیگه ببینید، با همین مسجد دانشگاهتون مثال بزنید، با مسجد قیاس بکنید، با مسجد شهر غرب قیاس بکنید. مسجد مثل کلیسا باید بره بغ بزنه کنارش. توی اونجا خدا میبینه. اینم ببینید عرضم تمام، وقت شما عزیزانم زیاد نمیخوام بیشتر از این بگیرم. ولا يمكن الفرار ر اول به سختی گفت، ر دوم یه دستش در رفت. ولا يمكن الفرار من حکومتک. چی داره میخونه؟ دعای کومیل داره میخونه. یه بار دیگه دقت کن بعد ببین چه جوری داره میخونه. دعا کومیل رو نوشته بود، دیدی؟ نوشته بود. گفت میگو مفاتی به ما بدید ترجمه فرانسه. نوشته بود رو دفتر رو کاغذ که بتونه روش بخونه. خداوند به تو نزدیکی می جویم به وسیله تو، به ذکر تو و شفاعت تو را می طلبم از خود تو به نزد خودت، و تو را به کرمت قسم می دهد که مرا به خودت نزدیک کنی و مرا شاکر و شکرگزار سازی. مناجاتش با امام زمانه، دست نوشته هاش. حالا میخندم میری برای چیه؟ خنده شوق و زیباییه. ببین چه کلمه هایی میگه. از خداوند تشکر میکنم برای این کلمات که پر میکنن پایه های وجود را. بحث کلمات چند درصد از مردم ما میدونن چیه؟ شیعیان ما میدونن. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، فتلقا آدم من ربهی کلمات. یا حمیدو به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین رو که در کنز الامال آمده. جلال الدین سیوطی سنی آورده تفسیرش اینا. فکر نکنه خودمونم فقط. او رسیده اونجا کلمات الله چیه؟ از خدا بر... اینکه خوندیم برای شما. آن پنهان شده در دل زمین، آن معدن سر الهی، امام مهدی. امام غائب که حضورش مؤمن حقیقی را نورانی میکند و او را از مهلکه ظلمت میرهاند. ای پروردگار بی اندازه بخشنده، ما را از عشاق عشق قرار ده و شوالیه وفادار را سرورمان امام مهدی قرار ده تا همراهی کنیم او را در این جنگ فیزیکی و معنویت. این جنگ نهر رو فهمیده در این جنگ. حالا درد میدونی کجاست؟ این مستند مال 10 سال پیش بوده. فکر نکنی جهده ها مستند مال 10 سال پیش. میگه که تا او را همراهی کنیم و جعل نامن خیر اعوانهی و انصاره و داره چجوری میگه؟ رسیده داره به این میگه. فهمیدی چی میگم؟ همونی که به ما گفتن هی بگو تا بهش برسی، هی برو به تعظیم تا عظمت درک بکنی. اما بعضیا عظمت دیدن به تعظیم رفتند. بهش رسیده این مطالبو. به خدا دنیا آماده است. یک سانسور شدید تبلیغاتی داره میشه در مورد تشیع. آقا اینا بغضی که نسبت به اهل بیت دارن جدی شده. اینا دیگه توهین به امیرالمومنین تو فیلم ها و کارتوناشون رو منتها به زبانی که شما نمیبینی، به زبانی که شما متوجه نیستی، به زبانی که شما نمیفهمید. صدا سیما محمد پخش میکنه، انتقادم ازش بکنی خودشو درست نمیکنه، تو رو ممنوع تصویر میکنه. به خدا یه موردم براتون پخش کنم تو ببینید. یعنی این که دارن خودشون رو میکنن دیگه خیلی برای من شیرینه. این یعنی گور خودشونو کندن. اینا با رو کردن چون این مسئله دارن گور خودشونو میکنن. چیزی هم ازشون نمونده به حمد الله. مردم رو با اهل بیت آشنا کنید، با نماز آشنا بکنید، نتیجهشو ببینید. اگه نتیجه نگرفتید شما بیاید بزنید تو گوش من، ما نتیجه گرفتیم. ما کارمون صبح تا شب با این مستفسرین در ور رفتن و سر و کله گذاشتن. این فیلمو ببینید. این موشه یه کمکی کرد به سراشپز دیگه. موشه سراشپز معروفه. اگه شماها اهل اینجور چیزا نیستید نگاه نگاه بکنید، داداش کوچیکتون، خواهر کوچیکتون اینا به الحمدلله بابا گرفته نگاه کرده. خب خودتونم دیدید الحمدلله راستش داره میگه. خدا پدرت بیامرزه. آقا نگاه کن یه سری انگور و یه تیکه نون خربوزه است، چه کره و پنیر و اینجور چیزا انداخت جلوش که این بیاد چیکار بکنه؟ خوش باشه به خاطر اون غذایی که واسش درست کرد. یا یه صدایی میاد از تو پنجره فاضلا به اون طرف. اینو که چاقوشو نگاه کن. چیه؟ حضور فهار. بعد این موشه میلرزه، بعد این موشه میترسه، بعد این موشه پشتش هم خاک میشه. این دیگه میفهمه داره چیو درست میکنه. چاقوی که قوسش داده نوکش هم دو شاخه کرده. چی بیاد بگه آقا این بس پخش میکنن همینجوری. من به خدا قسمتو نمیگم پخش نکنید. تحلیل داشته باشه. برعکس میفهمیم قد و قوارمون خیلی بلند بزرگه ها. یه مشکلاتی که امروز جوان ما نمیاد به سمت دین چیه؟ قد و قواره خودشو کوچیک دیده. بس که با حد اقلی ها باهاش صحبت کردیم. اون جریان رونده‌ای که دنیا رو تکون میده، همه رو تکون میده، جریان مهدویت و ظهوره. جریانی که بفهمه آقا این خلیفت الله میخواد بشه، بایدم بشه، این سرنوشت محتوم تاریخه. حتمی است و عدم مفعولا قطعا خواهد شد. لیظهره دین و ولد دین کله ولو کره هر احد و نس که میخواد بدش بیاد. این شدنیست. این قد و قواره رو نمیبینه که میترسه. این نمیدونه تو 8 سال جنگ جلو کل دنیا وایستاده. اگه میدونست الان با یه پخه مثلا اسرائیل میگه آی نزنن واقعا. او اگه میتونست میزد. هر موقع تونستی قد و قواره این بچه رو بهش نشون بدی. من حالا فهمیدم که چی شد که تو جلسات ما که در مورد دشمن شناسی بود طرف میومد شیعه میشد. بهش گفت آقا من کجا در مورد تشیع صحبت کردم؟ گفت شما من میگی این دشمن، این طرفم فقط یه جبهه نیست در مقابلش. خب من دشمن که نمیخوام باشم، میبر دیگه تو رف و لشیاو خدا پدرت بیامرزه. همیشه نگه این روش همیشه بهترین روش، نه برعکس باید معقول باشه. همین طرف اون طرفی ببین چی میلرزه. خب ببینید پس این بحث اینا دیگه علنی دارن تو ارباب حلقه های دو. وقتی اینا میان شما رو بعدنا اینا نگاه کنید. یا علی نوشته. یا علی چی نداره؟ یا علی برو جبهه شیطان. اینا که وقتی اینجوری اومدن در جنگ با اسلام خاصتاً چی؟ تشیع. این فهمیده یعنی آخرای کارشه. چه بسا از قبل این غربال شدن بعضی از بچه های ما چی بشن؟ بیدار بشن. عزیزم عرضم تمام. زبانشو بفهم، مخاطبشو بفهم، مخاطب تو بفهم، مخاطب شناسی کن، به حد اقلی ها راضیش نکن، حد اکثرها رو بهش بشناسون. در بحث نماز اینقدر گوگولی مگوری باهاش صحبت نکن، باید در مقابل خدا ادب داشته باشه. صفات جلال خدا رو بفهمه، اون موقع صفات جلال جمال خدا شیرین میشه، اون موقع بخشش های خدا شیرین میشه، اون موقع ارحم الراحمین زمان شیرین میشه که قبلش گفته الله اکبر سبحان ربی العظیم و به حمد سبحان ربی الاعلا و به حمد گفته، بقیهش خودش میره. نگران نباش، دیگه به من شما ربطی نداره، خدای هست مثلا اونجا، او خودش دستشو میگیره و میبره. اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کل ناظری به نظرت منی الیه و عجل فرج و سهل مخرجه و اوسع منهج و سلوکی بمحجته و انفز امر و اشتد از رحمه و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک. خداوند متعال انشاءالله ما رو از یاران حقیقی آقا امام زمان قرار بده، انشاءالله که در دوره زندگی خود خودمون، ما وعده سر خرمن نمیخوایم، نسیم نمیخوایم، نقد و زندگی خودمون ظهورش رو ببینیم، شیرینیش رو هم بچشیم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.